اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت دارم خدمت شما حضار محترم از اینکه بار دیگر بحث مهدویت سبب شد ما دور هم جمع بشیم تا بشنویم بگیم از آخر الزمان، از وظایفی که داریم، دشمنم رو بهتر بشناسیم. خداوند متعال رو شاکرم. این جلسه ما بحث قوم برگزیده رو تمامش میکنیم و اگر وقت بشه که واقعا قسم بر اینه، یعنی حتما باید این جلسه تمام بشه، یعنی شاید تا هر چقدر طول کشید ما تا 6 میتونیم تو این سالن باشیم. خدمت شما عرض بکنم که بحث رو تمام خواهیم کرد انشالله. بحث بسیار بسیار مهمه، چون من مانیفست بحث رو بخوام خدمت شما عرض کنم و سینه برنامه رو بخوام بگم، اینه که ما قراره در این جلسه بحث قوم برگزیده رو در قرآن بررسی کنیم. خب اونهایی که خوندیم کتابای الهی بود، اما تحریف هم درش داشت. بحث کردیم در مورد تحریفایی که صورت گرفته بود و عقل و نقل و همه چی هم میپذیرفت اینا، تحریف حتی خودشون هم پذیرفتن، اذعان کردن به تحریف بودنش که بحث کردیم دیگه، اینجا جای بحث نداره. منتها ما می‌خوایم ببینیم در کتاب خدا قرآن چه نگاهی وجود داره نسبت به قوم برگزیده. پس بحث کلیدی و اساسیه. دوستان عنایت داشته باشن، توجه ویژه بفرمایید. بس یک مطلبی رو ما جلسه قبل باقی ماند، من در حد 5 دقیقه عرض کنم خدمتتون، بحث انتظار ماشیه بن دیوید و مسئله برگزیدگی. یهودیان خب مثل بقیه ادیان الهی به بحث منجی و اینکه منجی خواهد آمد معتقدند. در طول زمان اینها منجی‌های گوناگون داشتند. یک برهه‌ای منجی اینها حضرت موسی است و میاد. یک برهه‌ای حضرت مسیح که میاد، منتها نمیپذیرنش، اذیتش میکنن، به صلیب میخوان بکشنش که خدا پیامبر خودش رو میگیره میبره. توی یکی از حتی آیات که در مورد بحث بنی اسرائیل صحبت میکنیم هست، اشاره خواهم کرد. منتها اون منجی حقیقی اونها که منتظرش هستن همان منجی است که ما منتظرشیم. اما صرف همین بحث منجی گرایی باعث شد اینها فکر کنن خیلی مهمن و باعث برگزیدگی شد. چرا؟ چون همیشه پیامبران الهی و منجی ها را از خودشون میدونن اینها. به عنوان مثال پیامبر ما رو نپذیرفتن چون از بین خودشون نبود، با اینکه میدونستن، مطمئن بودن، علم بر حقانیت حضرت رسول داشتن، در کتاب هاشون اومده بود. باز هم در آیات هست خدمت شما عزیزان، به اونا اشاره میکنیم. اما اونی که دنیا رو تمام میکنه، اونی که حاکم کل دنیا میشه، اونی که لیظهره دینه علی الدین کله، یعنی یک حکومت جهانی داره حتی فراتر از سلیمان، فراتر از داوود، او ماشیه بن دیویده در نگاه اینها. از آنجا که میگن ماشیه بن دیوید از بین ما بنی اسرائیل میآید، پس ما برگزیده ایم، ما خیلی خاصیم، این نژاد نژاد خاصیه. مفسرین سکولار و جامعه شناسان سکولار که دین رو مد نظر قرار ندادند گفتن یهودیان پس از اسارت بابلی که در بابل اسیر شدند، بعد از اون تاریخ منجی رو تراشیدند، ساختند، وارد کتابهاشون کردند که امید بدن نجات پیدا میکنیم. و الا اصلا بحث منجی و همچین مسائل وجود نداره. خب اینها نگاه سکولار دارن، تمام کتابای دینی رو همینجوری بررسی میکنن، حتی قرآن ما رو همینجوری بررسی میکنن که ما هم قبولشون نداریم. اما من به باب این که باید بدانید تمام نظرات مختلف رو از اون جهت خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اما نکته ای که حالا مد نظر ماست در باب حالا منجی در دین یهود، یه سخنرانی جدا میشه کرد، من نمیخوام بیشتر از این بپردازم، فعلا بحث قوم برگزیده است. ببینید این وسط یه سری بحثا میمونه که ما وعدهشو میدیم انشالله در آینده سخنرانیشو بکنیم. اما در مورد این که بحث عهد الهی در قرآن چگونه است، بحث مفصله و این رو برابر با بحث یهود در قرآن نگیرید. یهود در قرآن خودش بحث مجزاییه، ما فقط عهد الهی رو در قرآن داریم بررسی میکنیم و یک سری رفتارهای یهود رو بررسی میکنیم تا ببینیم که آیا این رفتارها بر مبنا و در راستای عهد الهی بود یا نبود. قرآن تأیید میکنه که خدمت شما عرض بکنم بنی اسرائیل رو خدا فضیلت داده بر جهانیان، فضیلت داده بوده بر جهانیان، اینو تأیید کرده قرآن. بعد از اون که اسارت فرعون رو کشیدن، صبر کردن، منتظر ماندند، عین گفتند برای منجی، خدا منجی رو فرستاد و اینها رو فضیلت داد نسبت به جهانیان. یعنی خدا پسندید که اینها اون قومی باشن که یک تاپرستی رو برن چیکار کنن؟ اشاعه بدن تو دنیا. اینها اون قومی باشن که اولین حکومت ولی معصوم در تاریخ رو بیان چیکار بکنن؟ رقم بزنن. خب اینها تکلیف بسیار بزرگی است، چند چیزی نیستش. سوره بقره آیه 47 میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. رسما خدا میگه که ای بنی اسرائیل ذکر کنید اون نعمتی رو که به شما دادم. نعمت حالا اینجا با عنوان این که ما شما رو بر جهانیان چیکار کردیم؟ فضیلت دادیم، برتری دادیم، فعل ماضی است. و اینها بسیار بسیار براشون خوشایند بود. همین الانم بعضی از این خدمت شما عرض بکنم، یهودیان حتی در قبل در صدر اسلام هم خیلی به این آیه اشاره میکردن، میگفتم خودتون گفتید که ما بر فضیلت داشتیم، که ما خب کتاب ما دروغگو نیست، بله داشتید، منتها الان ندارید. همین کتابی که شما میگی بعدش هم پنبه شما رو چوب زده مثل بقیه اقوام. بررسی کنید. بلافاصله آیه بعد از این خیلی جالبه، و از آن روز که کسی به کار کسی نیاید و از او شفاعتی نپذیرند، لا یقبل منها شفاعه، میگه از اون روز بترسید و از او عوضی نگیرند و کسان یاری نشوند بترسید. بقره 48. یعنی اینها تو ذهنشون این آمده بود چون ما قوم برگزیده ایم، اگرم اون دنیایی باشه ما رو چیکار میکنن؟ شفاعتمون میکنن، بعد عوضش میتونیم مایه بدیم، پول بدیم، رشوه بدیم، بعد از افراد میتونن بیان، کلن نجات برتریم، تو آتیش اصلا با ما سازگاری نداره. خدا جوابشون رو داد. آیه 49 میگه و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که بدترین شکنجه ها را به شما میدادند و آن این بود که پسرانتان را سر میبریدند و زنانتان را زنده نگه میداشتند و در این کارها بلایی بزرگ از پروردگار شما بود، و چون دریا را برای شما بشکافتیم، آیه 50ش، و نجاتتان دادیم و فرعونیان را در جلوی چشم شما غرق کردیم، و چون با موسی 40 شب وعده کردیم و پس از او گوساله پرستیدید و ستمکار بودید. بلافاصله میگیم تو این آیه رو میخونی، سه تا آیه بعدش هم بخون. بلافاصله یعنی هیچ کات نشده، در ادامه میگه این کارا رو کردین، همه تو لطف کردیم، برتریتون دادیم، از دشمنتون نجاتتون دادیم، کشیدیمت آوردیم، 30 روز حضرت موسی شد 40 روز گوساله پرستیدید. این آیه قرآنه. یا در بقره خداوند متعال باز دوباره میفرماد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. یعنی همان آیه 47 دقیقاً تکرار شده، یعنی عیناً همان تکرار شده. جالب بدونید آیات بعد این خیلی عجیبه، دقت کنید. 122 بعدش 123 124 125 تا 127 آیات کیه؟ آیات امامت ابراهیم و ذریهشه. میگه بنی اسرائیل تو اینو داشتی، این ذریه به خطا رفت، حالا این طرف ذریه اسماعیل رو ببین، امامت به او خواهد رسید. ولا ینال عهد الظالمین انی جاعلک للناس اماما، من تو رو برای مردم چیکار کردم؟ امام قرار دادم، از ذریتم امام خواهد بود، منتها به ظالم جماعت نمیرسه. ظالمینی که توضیح داده آیه های قبل، همین آیات. آیه 123 ببین چی به اینا میگه. 122 گفت من شما رو برتری دادم، 123 میگه و بترسید از روزی که هیچ نفسی جورکش نفس دیگر نمیشود و از هیچ کس عوض پذیرفته نمیگردد و شفاعت سودی به حال کسی ندارد و یاری هم نمیشود. شما میگه با خود میگه خب شیعه هم اعتقاد دارن دنیا چیکارش میکنن؟ بگید شفاعت میکنن. این چی میشه؟ بحث میکنیم، آخر جلسه است، میرسیم به خودمون دیگه. گفتم عبرت به ایرانیان و اونجا بحث بکنیم در موردش. خدمت شما از خدا میخوایم تا آخر جلسه ما نمیریم، این سوالی که وجود آوردیم بتونیم حلش بکنیم. رسمن خدا میگه که چی؟ یه همچین نگاهی هم وجود داشت که فکر کرده یکی دیگه عوض شما عذاب میشه، میتونی پول بدی مثلا عوض گناه بیای فدیه‌ای بدی، یا نه اون یه نفر اونجا میاد میگه آقا به خاطر ما ببخشش فلان، میگه نه اون دنیا از این خبرها نیست، هر چی با خود آوردی حساب کتاب باید پس بده اونجا، تمام شد رفت. این دنیا چه کردی؟ ان الدنیا مزرعه الاخره، این دنیا مزرعه آخرتته. سوره اعراف آیه 140 میگه که گفت چگونه برای شما غیر از خدای یکتا که بر اهل زمان برتریتان داده از خدایی بجویم. حضرت موسی گفت، رسمان برگشت میگه بابا این خدا وقت این میگه آیات که زمانی که این از کجا برگشتن از دریا اومدن بیرون یه گوساله پرستی دیدن، گفت یه خدا اینجوری واسه ما ردیف کنی خیلی خوبه. گفت چطور برای شما خدا ببین فراموش نکنید اما خدایی که شما رو برتری داده بر جهانیان برم یه خدای دیگه بگیرم واسه تون. حضرت موسی داره میگه، یعنی همچین این بحث برتری آنها در این آیات اومده. سوره اعراف آیه 138 شو گوش کنید، یعنی همین 140 که داره میگه، ببین قبلش دعای قبلش چی داشته میگفته. بعد از درخواست پرستش گوساله و پسران اسرائیل را از دریا گذراندیم و بر قومی گذشتند که بت‌های خیش را پرستش می‌کردند، گفتند ای موسی برای ما نیز خدایی بساز چنان که ایشان خدایانی دارند. گفت شما گروهی جهالت پیشه اید. حضرت موسی گفت من چی به جواب شما رو بدم دیگه؟ خب واقعا بحثیا، این همه معجزه انجام میده با طرف باز میگه گوساله برام ردیف کن بپرستن. اعراف 148 و قوم موسی پس از رفتن وی از زیورهای خیش گوساله‌ای پیکری که صدای گوساله داشت بساختند، مگر نمی‌دیدند که پیکر با آنها سخن نمی‌گوید و برای هدایتشان و به راهی هدایتشان نمی‌کند، آن را خدا گرفتند و ستمکاران بودند. ستم پیشه کردید، کسی که ظلم می‌کنه ببینید نمی‌تونه محمل عهد الهی باشه، نمیتونه کسی باشه که خودش عهد الهی، اونم یه عهد جهانی، یه عهدی که اصلا خلقت معنی پیدا نمیکنه اگه اون اتفاق نیفته. ظهور سوره اعراف 152 کسانی که گوساله پرستیدند به زودی خشم پروردگارشان با ذلتی در زندگی این دنیا با آنها میرسد و دروغ سازان را چنان سزا میدهیم یعنی خدا وعده داد به خاطر این گوساله پرستیتون همین دنیا پدرتون رو در میارم و پدرشون هم در آورد. آیات بعد اشاره میکنه چه بلایی سرشون میاد. پس اینهایی که میگن ما فضیلت پیدا کردیم دقیقا چی شد؟ به سمت پرستش گوساله رفتن، بت پرستی کردن به معنی واقعی کلمه، کارهای خطای دیگه هم کردن که قرآن الله اشاره میکنه. سوره جاسیه آیه 16 میگه ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه، ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم، حکم دادیم، نبوت دادیم، و رزقناهم من الطیبات و از پاکی ها رزقشون کردیم، و فضلناهم علی العالمین و اونها رو فضیلت دادیم بر جهانیان. بله قرآن میگه همه فعلا ماضی، تمام شد رفت. آیه بعدش چیه؟ جاسیه 17 میگه و از من دیگه اینا عربیشو نمیخونم، فارسیشو فقط میخونم. و از امر دین آیاتی روشن دادیم، پس اگر اختلاف کردند اختلافشان پس از آن بود که به حقانیت دین یقین پیدا کردند. میگه اینا اختلاف داشتن از سر جهلشون نبود، میدونستن حق چیه، شیشه خورده داشتن، دقیقا مطمئن بودن حق چیه، بر اون مبنا اومدن این کارو کردن. و انگیزه اختلاف آنها تنها حسادتی بود که به دیگر می‌ورزیدند. میگن حسود بودن. میگفت اه برای چی پیغمبرها باید از بنی لاوی بیاد؟ جالب بدونید حضرت موسی از حضرت موسی از نسل موسی دیگه نسل ادامه پیدا بگید نمی‌کنه. از نسل کی ادامه پیدا می‌کنه؟ هارون. پسر نداره حضرت موسی. پیامبری از نسل کیه؟ هارون. یا علی تو برای من به منزله هارون هستی. حضرت رسول پسر نداره. نسل اهل بیت از طریق کیه؟ امیر المومنین و حضرت زهرا. یعنی پسری رو دارم عرض میکنم. توی همین که خدا و حضرت رسول باز میخوام حضرت رسول برمیگرده به خطاب به امیر المومنین میگه تو هارونی، برید بررسی کنید شباهت ها بسیار بسیار زیاده. حتی الفاظی که هارون استفاده کرده، حتی پیامبر هارون رو، حضرت موسی هارون رو چجوری معرفی کرده، شما میبینید مو به مو جور در میاد. اونجایی که هارون وقتی برمیگره حضرت موسی میبینه اینا گوساله پرست شدن، میره سراغ هارون، یه تشری به هارون میزنه که حساب کار به دست بقیه بیاد. هارون میگه این قوم مرا ضعیف نگاه داشتند، نذاشتن شکوفات بشم، جلومو گرفتن، میخواستن بکشنم. ضعیف نگاه داشتن و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، و میخوایم اون ضعیفا امام بشن و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارث. وقتی علی ابن ابی طالب هارونه، خیلی ریز اونجا قرآن چرا لفظ ضعیف شدن رو استفاده کرده، باید بری یه جای دیگه آیه قرآن رو تفسیر بکنی. خیلی عجیبه. به درستی پروردگار تو روز قیامت بین آنان در آن چیزهایی که اختلاف می کردن داوری خواهد کرد. باز سوره دخان آیه 32، اول اونا که برگزیدگی رو داره نشون میده. جالب بدونید آیاتی که برگزیدگی رو میگه، بلا فاصله بعدش خدا قشنگ توضیح میده که اینا چیکار کردن، خراب کردن کارو. سوره دخان آیه 32 میگه ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین، میگه من با علم اینها رو برتری دادم، برگزیدم. این واقعا پاسخ چیه؟ خدا دیدید نعوذ بالله علم نداره؟ توی تورات در عهد عتیق شما میبینید خدا علم نداره، عاشقه، زنشو دوست داره، هرچند چیکار کرده بهش، چیکار کرده در کتاب هوشه نبی، خیانت کرده، نمیتونه جلو خودشو بگیره. بدون علم خبر نداشین میخواد چیکار کنه بنی اسرائیل، حالا تو شرش گیر کرد. میگه ما با علم، یعنی خیلی از اینها رو باید اون طرف خونده باشی بفهمی چی میگه. خب از دیدگاه قرآن قوم یهود توی مقطع خاصی، اونم توی قلمرو جغرافیایی خاص، تو هم منطقه خودشون، بله فضیلت داشته، برتری داشته، منزلت و جایگاهی داشته. قرآن مسلمان هم از همه بهترینو میگه، حتی میگه که تو سرزمین خودشون، کل سرزمینو بهشون دادیم، آنان وارث شرق تا غرب سرزمین خودشان بودند. آیه قرآن در باب تثنیه، در کتاب تثنیه باب 7 بند 6 میگه ما دیدید که اون سرزمین برای ما بود و فلان و به همان و اینجور چیزا. قرآن میگه نه، این کل زمین نیست، فقط کجاست؟ همون سرزمینی که اونجا بودید، از شرق تا غرب شده، مشارق و مغارب ها، اون سرزمینه، ضمیرش میگه. مرحوم علامه در المیزان میگه این مفسرین اینا این ها رو نمیبینن، یعنی دوست ندارن ببینن، خوششون نمیاد ببینن که بگن تو همون تیکه اون زمین رو بهت دادیم، اونم ازت گرفتیم. جولیوس کرینستون در کتاب انتظار مسیحا در آینه یهود صفحه 153 اینو تایید میکنه، میگه هیچگاه اینا بر کل دنیا برتری نداشتن، تو همون زمینه بوده، قبلو داره میگه، میگه تو اون قبل نه هیچگاه برتری نداشتن، تو همون زمینه بوده. علامه طباطبایی جلد 8 صفحه 228 میگه علمای یهود ضمیر اشاره‌ای را که در این آیه وجود دارد نادیده می‌انگارند. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها، غافل از اینکه این آیه به قومی اشاره دارد که در آن سرزمین ساکن بودند. آیات قبل هم مؤید همین معناست. به طور خلاصه مضمون آنها از این قرار است که خداوند بنی اسرائیل را امر می‌کند که وارد اورشلیم شوند و بت‌ها و قربانگاه‌ها را ویران کنند و به آنها هشدار می‌دهد که مبادا بنای دوستی و رفاقت با این قوم بریزند و دستور می‌دهد که تنها با یکدیگر معاشرت کنند. حالا ببینیم وفا هم کردن اینا به عهدشون. خدا گفت چیکار کنید؟ برتریتون دادم. چرا برتریشون داد؟ چش ابروشون مشکی بود. خدا عاشقشون بود. نه خیر. خدا میگه اونجا سختی کشیدید، قول دادید، پای کوه با موسی عهد بستید، منم بهتون دادم. ببین وفای عهد بنی اسرائیل چیه؟ من اینا رو چون آیاشو دارم سورس میدم، مثلا اول جلسه بنام بر این بود که خیلی تفسیری برخورد بکنم با اینا، اما احساس میکنم به خاطر اینکه وقت جلسه سنگین نشه، واقعا به 3 ساعت اینا کشیده نشه، من خیلی سریع دارم اینا رو میگذرم. فقط دارم سورس میدم، هر کی میخواد بره تفاسیرش هم بخونه، مفصل دیگه علما نوشتن. مائده 18، یهود و نصارا خود را پسران خدا و دوستان او میدانند. عین عباراتی که در کجا بود؟ در عهد عتیق میگفتن ما بچه چیم؟ خداییم. جوابش تو قرآن مائده 18 داده، میگه شماهایی که میگید ما بچه های خداییم، بگو اگر این عقیده شما درسته است، اگه بچمید، پس چرا خدا شما را به کیفر گناهانتان عذاب میکند؟ یه بچه را اینقدر بدبختید، چرا اینقدر بیچاره اید؟ یعنی اون به این آیه زمان به این کی نازل شده؟ بدبختی و بیچارگی از سر و کله مسیحی ها و یهودی ها میریخته. قبلش هم بدبختی داشتن، این اونو میکش، اون یکی اینو میکش، هر روز حمله میکردن، یهودی ها رو میبردن، آواره، ذلت، مسکنت بر اینها مقرر شده بود. میگه اگه دوستتون دارم، اگه بچه هم، بچه دارم پدرتون رو در میارم. نه، این عقیده درست نیست، بلکه شما نیز بشری هستید از جنس سایر بشرهایی که خلق کرده. هر کی را بخواهد می آمرزد و هر کی را بخواهد عذاب می کند و ملک آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دوست از آن خداست و بازگشت نیست به سوی اوست. خط و نشون خدا واسه شون کشید، گفت بازگشت نیست به سوی اوست. برمیگردین توهمات رو بذار بیرون. متوهم شدی خودتو قوم برگزیده میدونی، خودتو بچه خدا میدونی. چون بحث بچه خدا بودن تو جلسات قبلی بررسی کردم که پسر خداست و فلان، دیگه اینجا سری دارم میگذرم. سوره جمعه آیه 6 خیلی جالبه. ای رسول ما جهودان را بگو. ترجمه که من انتخاب کردم ترجمه المیزانه. ای رسول ما جهودان را بگو، ای جماعت یهود، اگر پندارید که شما به حق دوستداران خدایید نه مردم دیگر، پس تمنای مرگ کنید اگر راست میگویید. میگه باشون استدلال کن. بابا راست میگی؟ عیبی نداره. آرزو مرگ بکن. بلکه خدا تو قرآن میگه اینا هر کدومشون دوستان چقدر چند سال عمر کنن؟ 1000 سال دوست دارن عمر کنن. چرا؟ چون میدونن اونور اون وهمیاتی که بافتن نیست. چسبیده به این دنیا. متاسفانه یهودیت تحریف شده بین آخرت و دنیا کدوم انتخاب کرد؟ دنیا. برنامه ممنوع بر همین میبندم پیش میرم. سوره بقره آیه 40. ای پسران اسرائیلی یا بنی اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد دارید و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم و از من بترسید. و اوفو به عهدی اوفه به عهدکم. یادتون اونجا میگفتن عهد یه طرف است؟ ببین چقدر زیبا دونه دونه مزخرفاتی رو که آوردن همه رو پنبهشون رو چوب زده. آیه به آیه داره جوابشون رو میده. میگه نه خیر، به عهدم وفا کن تا به عهدت وفا کنم و ایایا فرحون. بترس. چرا تو نمیترسی بیچاره؟ عهد داری میشکنی، میدونی چه بلای سرت میاد اون دنیا؟ عذاب الهی نصیبت میشه انگار انگار. بقره 80. و گفتن آتش چند جز چند روزی به ما نمیرسد. یهودیان میگفتن، میگفتن کلن آتش و اینجور چیزا ما رو نمیسوزونه، ما نسوزیم. بعضی ها ما میبینم میشنوم میگن میگن آه نمیدونم مثلا جهنم نمیدونم حرام شده است بر کیا. نه اینجوری نی، مثلا جهنم کلن بر شیعیان حرام شده است. بر شیعیان آره، اگه معنی واقعی شیعه مد نظرت، بله واقعا حرام. همون شیعه، نه این فرما که پر میکنیم. اگه حسابت اینه که کله پا تو ته حاویه ای، به حساب واسه اون فرمه حساب با نکن، واسه عملت حساب بکن. اگه شیعه به اون معنایی که امام صادق میفرماد، حضرت علی میگه شیعه رو، بله جهنم حرام، منم بیا اذعان میکنم. اصلا جهنم مگه میتونه بره همچین کسی؟ مگه میشه کسی که جا پای اهل بیت گذاشته، مشایعت کرده، جا پای او گذاشته، میخواد این بره جهنم؟ بله. اما بعضی میگه نه اینجوری نی، ماه مبارک بود، مرحوم شریعتی میگفته، گفت ماه محرم بوده، ببخشید، یه بنده خودی داشته رد میشده، فاحشه ای بوده، این طرف هم تو خونش داشته فساد میکرده، شعله کبریت نبود اون موقع، فندک مندک هم نبوده، بعد اینکه آتش داشت میرفتن میگرفتن میآوردن، 2 ساعت بگیرن بعد میشه با چخماق و مخماق پدرت در میومد. خدمت شما عرض میکنم، میاد از همسایه بغل دستشون چی داشته؟ آره، بیاد آتش بگیر از زیر دیگه شون، اونم حلیم داشتن واسه امام حسین. میگه داشت رد میشد و این خواست بره یه فوتی کرد که این آتش بگیره، یه تیکه چوبی چیزی برداره ببره، فوت که کرد خاکستر رفت تو چشش، اشکش در اومد، گریه نکرد ها، سوخت چشش، اشکش در اومد، میگه تمام گناهانش را بخشیدند. نه این وهمه، گرفتی چی شد؟ خیاله. پدری ازت در آرن که نفهمی از کجا خوردی. اینجوری نی، ابا عبدالله بله دربی از بهشت اصلا در این شکی نیست. به قول علامه حسنزاده میگه ما شفاعت رو از دنیا با خودمون میبریم، شفاعت ما با خودمون از دنیا ور میداریم با خودمون میبریم، یعنی از این ور بوم نیفتیم. اینا رو حالا مفصل آخر صحبت میکنم در موردش که به خودمون برسه. و گفتن آتش جز چند روزی به ما نمیرسد الا ایام معدودا، در تفاسیر اومده 6 روز. بگو مگر از خدا عهدی در این باره گرفته اید؟ گو بیا سندتو بیا، خدا امضا داده تو تو جهنم نمیسوزی، وردی ببینم کدوم عهد. یعنی میخواد بگه اگر شما دارید اشاره میکنید به این که عهد الهی به این معنی است که ما هیچگاه در آتش نخواهیم سوخت، یا حداقل اینه مقتضای عهد الهی اینه و ایجاب میکنه که شما در آتش جهنم نسوزید، نه خیر برد و بیا شما عهدو شکستید، که چون خدا خلف عهد نمیکند چون این قاطع سخن میگویید، و یا آن که علیه خدا چیزی میگویید که علمی بدان ندارید. یا داری مزخرف میگی، یا اگرم میدونی خیلی اوضاعت خرابه، یا نمیفهمی چی داری میگی، بی علم داری حرف میزنی. یعنی ببین خیلی جالب، خدا استدلال داره میکنه دو تا چهار تا تو آیای قرآن، میگه نمیفهمی داری چی میگی، اگه میفهمی خیلی اوضاعت بیریخته. بقره 100، آیا این درست است که هر وقت عهدی ببندند عده از ایشان آن را بشکنند و پشت سر اندازند، بلکه بیشترشان ایمان نمی آورند؟ آیه قرآن در مورد یهودیان داره میگه آخه این چه وضعی، اینا هی عهد میبندن هی میشکنن. بعد جالبه میگه بیشترشان، خدا حکم کلی نداده، مؤمنم داشتن هنوزم دارن. ما گفتیم ما بحثمون در مورد صهیونیستاشونه، اما میگه یعنی چی؟ خوشش اومده فکر میکنه خدا عاشق چشابری نیست عهد ببنده فلان، بلکه حالید نیست، داره حجت رو برای تمام میکنه، داره با سر مینازه تو آتیش. هی حجت بر اینا تمام شد، همین حجت بر مسلمانان هم تمام شد. ابا عبدالله کشتن، امام بعدی رو فرستاد، کشتند فرستاد، کشتند فرستاد، داشتن بدبخت میکردن مسلمان خودشون. فاجعه‌ای که به بار آوردن بعد از امیرالمومنین و آقا امام حسن مجتبی در مورد ابا عبدالله تو تاریخ تکرار نشدنیه. لا یوم که یوم که ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست، هیچ کی هم مثل تو نمیتونه باشه. بد کردن، خراب کردن، فاتحه خودشون رو خوندن، مهر خورد دلهاشون. آقا امام رضا طرف وقتی ما گفت چرا نزدیک 900 تا 1000 تا آیه از قرآن ما در مورد بنی اسرائیل، در حالی که ما بنی اسماعیلیم، لبخند معنیداری زد، گفت عین اینجوری تو روایت اومده، میگه لبخند معنیداری زد، گفت برای اینکه هر چی سر اونم از سر شما میاد. یعنی بفهمید، بفهمید بیچاره. جالبه یه جاهای اون وهابیا خودشون اذعان هم کردن، حالیشون نشده، میخواستن ضربه بزنن به اهل بیت، حالیشون نشده، قبولم کردن. اگه وقت بشه میگم. باز آیه 142، به زودی سفیهان نادانان از مردم خواهند پرسید چه انگیزه ای مسلمانان را از قبله ای که رو بدان سو نماز میکردن برگردانید؟ بگو مشرق و مغرب از آن خداست، هر کی را بخواهد به صراط مستقیم هدایت میکنه. جریان برگشت به ماجرای چی؟ تعیین قبله. حضرت رسول وقتی مبعوث شدن به کدوم سمت نماز میخوندن؟ بیت المقدس، درسته؟ بعد کاملا به اون سمت خوندن، توجه تمام اهل کتاب جمع شد، یهودیان و یهودیان شمال مدینه کاملا متوجه شدن، خیلی هم حال میکردن با این. بعد آروم آروم شروع کردن شیطنت کردن که دیدید ما بر حقیم، به قبله ما نماز میخونی، حال چوت فلان اینجوری. بعد در مسجد ذو قبلتین وحی آمد که چی؟ بله، به چرخ به سمت کعبه. این اتفاق که افتاد بهجرین و سر صداشون در اومد، میگه چه انگیزه مسلمان رو از قبله که رو بدان سو نماز میکردن برگردانید؟ خدا گفت بگو بگو مشرق و مغرب و همه چی مال منه، منم تصمیم میگیرم، منم که به صراط مستقیم هدایت میکنم، به شما ربطی نداره. آیه بعدش هم جالب، و ما شما را اینچنین امتی وسط قرار دادیم تا شاهدان بر سایر مردم باشید. یعنی اسلام نه راه افراط رفت مثل یهود، نه راه تفریط رفت مثل مسیحیت. میگه امت معتدل، خیر الامور اوسطها، اعتدال بهترین اصله. ما زمانی که دانشجو بودیم یه رفیقی داشتیم، یه اصلی داشت، میگفت اصل وسط لحاف. میگفتم این چی؟ میگفت هر جا خوابیدید وسط لحاف بخوابید، چون تا صبح اینا دعوا میکنن سر پتو، تو اون وسط سرت بیکلا نمیمونه. خب گفتم حالا این خیلی شما این مدلی که داری میگید قبلا گفتن، شما خودتو ناراحت نکن زیاد با این مثالا کوچه بازاری نمیخواد بزنی. تا شاهدان بر سایر مردم باشید و رسول بر شما شاهد باشد. میگید شما رو گواه گرفتم بر بقیه مردم. خیلی عجیبه ها. اینجا یه نکته رو عرض کنم. گواه گرفتن یعنی چی؟ یعنی اون دنیا طرف میاد میگه آقا من نمیتونستم روز 17 رکعت نماز بخونم. میگه خوندم. خوندن. کسایی بودن که چی؟ خوندن. بعضی از افراد هستن حجت دارن تمام میکنن اساسی. طرف میبینی با وجود فقر مالی میاد برای اهل بیت کار میکنه. اون مایه داره رو اون دنیا خفتش میکنن. من چیکار کردی؟ میگه خب بابا اگه اینقدر میداشتم من کار. میگه نگاه کن یک دهم تو هم نداشت کار کرد. انفاق نمیکرد طرف. میگه بابا طرف 1000 تومن داشت 100 تومنشو بخشید یک دهم مالشو. تو که 1 میلیارد داشتی 100 میلیون بخشیدی؟ نسبت باید بگیری دیگه. ما شاهد میشیم بر بقیه امتها. حضرت رسول شاهد بر خود ما. چرا؟ چون به پا به پای خودمون جنگید. تو خندق پا به پای خودمون کانال کند. تو جنگا اومد وسط وایستاد، از اونا نبود برو عقب وایسته. جلوی جلو همه اومد وایستاد جنگید. در بین مردم بر مبنای آنچه که بود قضاوت کرد، نه بر مبنای قضاوت باطنی نکرد. عین مردم راه رفت. اگه بقیه اسب داشتن پیامبر یه الاغی داشت سوار بر او میشد، حتی سوار اون الاغه میشد بدون پالان. یعنی تمام حجت رو تمام کرد. در عین سادگی زندگی کرد. نه اگه ما پول داشتیم میتونستیم دینداری کنیم. امیرالمومنین حجت تمام کرد بر ما. کی میگه نمیشه؟ اینا معصومن. بابا خب باشن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. عین من تو رو زمین زندگی کرده. نمیفهمی عداشو که میتونی دراری؟ عداشو درار. جسم بوده. نه اونم نمیتونی؟ حضرت عباس معصوم بود مگه؟ عباس امام زمان که میشد شد؟ شدنیست. به مقام میرسی که مادر اهل بیت پسرم خطابت میکنه. کم مقامی نیست. و رسول بر شما شاهد باشد و ما آن قبله را که رو به آن می ایستادید قبل نکردیم مگر برای اینکه معلوم کنیم چه کسی رسول را پیروی می کند و چه کسی به عقب برمی گردد. جریانش چه؟ در عهدین آمده بود، در عهد عتیق الخصوص، که از نشانه های پیغمبر آخر الزمان این است که رو به سوی دو قبله نماز می خواند. دقیقا حضرت اول رو به سمت بیت المقدس خواند، حواس ها را که جمع کرد، قشنگ جمع خودش کرد، برگشت به سمت مکه، رو به سوی دوغه. دیگه حجت براشون تموم بشه. میگه ما میخواستیم ببینیم کی از رسول پیروی میکنه. دلیل این قبله هم خدا میگه. جالبه بدونید توسط نوچه های اینا به عنوان وهابیت اسناد مسجد ذوقبلتین در حال کاملا پاکسازی است. برای چی؟ به خاطر اینکه هیچ اثری نماند. در مورد اصحاب کهف آیه قرآن میگه تصمیم گرفتن برای اصحاب کهف چیکار بکنن؟ بنا یادبود بزنن. یکی دیگه شون گفت علاوه بر این که بیام حالا یه ستون اینجا بزنه چه فایده داره؟ بیا اینجا رو مسجد کنیم، کلیسا کنیم، معبد بکنیم، چه هم به یاد اینا باشن هم کنارش نمازی خونده بشه، مثلا امروزیشو بگم یه داتوسلی گرفته بشه به فلان. ها این مگه آیه قرآن نیست؟ مگر غیر اینه که در حرم اهل بیت مردم میان نماز میخونن، سجده میکنن برای عبدالله یا برای خدا؟ نماز امام زمان میخونه. ویژگی نماز امام زمان اینه که اون ویژگی خاصش اینه که 100 مرتبه باید بگه یا کن عبد و یا کن استعین، تنها تو را میجویم، تنها تو را میپرستم و تنها بر از تو یاری میجویم. اینو به سمتی که به امام زمان داره میگه، الا اینه که توی اماکنی که برای اهل بیت ما مسئله یادگار اینها و روش اینها و منش اینها برامون جا میفته. می آیه قرآن در مورد اصحاب کهف نیست. چطور به اهل بیت که رسید باید با خاک یکسان بشه؟ باید هر نوع اثری از بین بره. تو طرح توسعه حرمین شریفین اینها دارن غار حرا رو باید صاف کنن. بعدن 50 سال دیگه باید اثبات کنی که اصلا پیغمبری داشتی به خدا قسم. الان دارن میگن دیگه، میگن مثلا عیسایی نبوده، رستم یلی بود در سیستان که من کردمش رستم داستان، یه آدم خوبی بود، حالا اینا شلوغش کردن. تماما هماهنگ داره کارش رو پیش میبره. و چه کسی به عقب برمیگردد؟ هرچند که این آزمایش جز برای کسانی که خدا هدایتشان کرده بسیار بزرگ است و خدا هرگز ایمان شما را بی اثر نمیگذارد، که خدا نسبت به مردم بسیار رؤوف و مهربان است. سوره بقره 177. نیکی آن نیست که روی خود را به طرف مشرق میکنید که چون مسیحی هستید، و یا به طرف مغرب که چون یهودی هستید، بلکه نیکی برای کسی است که به خدا و روز آخرت و ملائکه و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان داشته باشد و مال خود را با آن که دوستش میدارد به خیشاوندان، به یتیمان و مسکینان و راهماندگان و دریوزگان و بردگان بدهد و نماز را به پا دارد و زکات بدهد. و کسانی که به عهد خود وقتی عهد میبندند وفا میکنند، صحبت عهده، بس فقر و بیماری و جنگ خیشتن دارند، اینان هستند که راست گفتند و همینانند که تقوا دارند. میگه مهم نیست، تو الان با خودت اومدی میگی نه من مسیحی چون به سمت شرق وای میستم نماز میخونم، یهودی میگه چون به سمت غرب وای میستم نماز میخونم، میگه نه من خدا دارم میدونم چی به چیه، حجت بر شما تموم شد اما نخواستید بفهمید. نکته عجیبه ها، این نماز به پا می دارن بعدش کنار کلمه زکات میاد، ای کاش آدم می فهمید که آقا امیرالمومنین میاد در حدیث شریف نورانیت میگه که حضرت رسول صبره و من صلاتم، حضرت رسول صبره من صلاتم، استعینو به صبره و صلات. نکنه یکیشو بگیرون یکیو ول کنی ها، کدومه که سخت تره تو زندگی واقعی ما بگیم؟ صبر. اما آیه قرآن میگه کدوم سخت داره؟ صلات. میگه حضرت رسول رو قبول میکنید، به علی که میرسه میمونید. بله دیگه تو زندگی ها نماز رو دوره چار قرآنت مخلص نماز صبر کردن سخته ها. اونجا میگه نه خیر، حالا اگه وقت شد اونم توضیح میدم. آل عمران 76. آری کسی که به عهد خود وفا کند و از خدا پروا نماید، خدای تعالی پرواداران را دوست می‌دارد. هی به اینا گفت عهدتون وفا کنید، عهدتون وفا کنید، عهد و نشکنید. کلمه عهد اینقدر در مورد یهود در قرآن تکرار شده اصلا تعجب برانگیزه. آل عمران 77 شو ببینید. محققا کسانی که عهد خدا و سوگندهای او را خود را میدهند و در مقابل متاع قلیل دنیا را میخرند، میگه عهدتون رو شکستید به خاطر متاع قلیل دنیا، به خاطر هیچ و پوچ. این میدونید شأن نزولش این آیه؟ حضرت رسول اومد بهش گفت برید توراتتون رو بیار تو خودم به تو نشون بدم. وقتی اینجوری شد گفتن کجای یعرفون حکما یعرفون ابناهم، یه جوری پیغمبر میشناختن که مادر پسرش رو میشناخت. گفت برید تا بهتون بگم. مگه تو فلان جا اینجوری نیومده؟ مگه اینجوری نیومده؟ اومدن شروع کردن پاک کردن اون تیکه ها رو، حذف کردن که الان آبروی عزت میره. آیه نازل شد، گفت به خاطر دنیا بدبختاری چیکار میکنی؟ میشه آدم به خاطر دنیا جلوی دینش وایسته؟ به خدا میشه، چرا نشه؟ نه وای نایستدن تا حالا، فقط اون وریا وایستدن، از اهل کتاب وایستدن، نه خیلی مسلمانش بیشتر از اونام وایستدن. امر آس رسمن برگشت به معاویه گفت خراج مصرم میخوام، حکومت مصر فقط نمیخوام، بعد کل دار و ندارش هم بدی به من. گفت یک ترشت نکنه، گفتش که من به خاطر مصر جهنم را بر خود خریدم. گفت کجای جهنم؟ گفت من با علی جنگیدم. یعنی میدونست با حضرت علی جنگیدن باشه. عمر صد مگه عشق نریخ وقتی سر عبدالله رو بریدن؟ اما دل تو گندمای کجا داشت؟ ری. آقا عبدالله بهش گفت نمیرسی ها، بیا من بهت میدم. گفت جوش مرا بس است. مسخره کرد، گفت به جوش هم برسم بستمه. خدا میگه اینا چند تا ویژگی پیدا میکنن. یک، در آخرت بهره ای ندارند. میگه دنبال دنیا رفت، آخرت رو کلا ندسته. و خدا در قیامت با آنان سخن نمیگوید. اینا جالبه، ادعاشون اینه که خدا تو قیامت با ما چیکار میکنه؟ صحبت میکنه. جوابشون هم داده. و به نظر رحمت نمینگرد. گفتن ما چی؟ غرق در رحمت الهیم. جلسای قبل دونه دنیا رو گفتم که این عهد ناشی از رحمت الهیه، این عهد ناشی از دردونه بودن ماست، این عهد ناشی از اون عهد الهی است که این برگزیدگی ناشی از اون عهد الهی است و فلان و پاکشان ننموده، پاکتون هم نمی کنم، در عوض عذابی دردناک دارند. خیلی واضح و صریح و بی‌پرده خدا لخت با اینا صحبت کرد در آیه قرآن سوره بقره 97. بگو آن کس که دشمن جبرئیل است باید بداند که وی قرآن را به اذن خدا بر قلب تو نازل کرده، نه از پیش خود، قرآنی که مصدق کتاب آسمانی قبل و نیز هدایت و بشارت برای مؤمنین است. کسی که دشمن خدا، آیه بعدیش 98، کسی که دشمن خدا و ملائکه و رسولان او و جبرئیل و میکائیل است باید بداند که خدا هم دشمن کافران است. یه آیه عجیبیه، میگه کسایی که با جبرئیل دشمنه، کی با جبرئیل می دشمنه؟ کسی با جبرئیل دشمنه؟ کسایی که فیلم سینمایی های اخیر اینا رو میبینن میفهمن کی با جبرئیل دشمنه، درست یا نه؟ کی با میکائیل دشمنه؟ شما در سوپرنچرال سریالی که اینا ساختن دیگه چی گذاشت از جبرئیل و میکائیل؟ ها؟ یا توی اون فیلم چی بود؟ وکیل مدافع شیطان بود، کدوم یکی بود بالای جبرئیل میسوزه کلن میفته؟ کنستانتین احسن، بله. بالای جبرئیل و خانم هم نشونش دادن جبرئیل اونجا بالاش میسوزه میفته جلو شیطان کم میره مسخرش میکنه، یک نطق آتشین آنچنانی داره. خیلی عجیبه ها، یعنی بعضی میگن آقا، میگن به پیر به پیغمبر، من پژوهشایی که انجام میدم حتی در مورد فیلم های اینا از تو قرآن بیرون کشیدم، میگن کجا قرآن نوشته، میگن بیا بهت نشون میدم. حالا شأن نزولش چیه؟ شأن نزولش رو عیناً 4-5 خط از روی تفسیر المیزان براتون میخونم. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه آمد، روزی ابن سوریا یکی از علمای یهود با جمعی از یهود فدک نزد پیامبر آمدند و سوالات گوناگونی از حضرتش پرسیدند و نشانه هایی را که گواه نبوت و رسالت او بود جستجو نمودند. از جمله گفتند ای محمد، خواب تو چگونه است؟ زیرا به ما اطلاعاتی درباره خواب پیامبر موعود داده شده. یعنی دیگه گیر داده بودن آب خوردنت چجوریه، خوابت چجوریه. پیامبرم صبورانه جوابشون میداد، فرمود تنام عینای و قلبی یقظان، چشم من به خواب میرود اما قلبم بیدار است. گفتن راست گفتی محمد. و بعد از سوالات متعدد دیگر ابن سوریا گفت یک سوال باقی مانده که اگر آن را صحیح جواب دهی به تو ایمان میآوریم و از تو پیروی خواهیم کرد. نام آن فرشته‌ای که بر تو نازل میشود چیست؟ فرمود حضرت فرمود جبرئیل. ابن سوریا گفت او دشمن ماست، دستورهای مشکل درباره جهاد، جنگ، اینها را همه جبرئیل آورده است، اما میکائیل همیشه دستورهای ساده و راحت آورده. اگر فرشته وحی تو میکائیل میبود به تو ایمان میآوردیم. شأن نزول آینه، یعنی اگه میگفت پیامبر هر چی میگفت میرفت سراغ فرشته دیگه، اصلا با فرشته وحی کیه؟ جبرئیل، میکائیل کیه بابا؟ او وظیفه دیگری بر عهده داره. الان هم یک دعوای عظیم اینا درست کردن خدمت شما عرض بکنم توی فیلماشون که فقط آبرویست این فرشته های مقرب درگاه الهی رو ببرن. خیلی جالبه، شیطان ازشون خواسته، جدی میگم، ابلیس خواسته، ابلیس خواسته، میگه منو بالا نشون بده. ببین چون نمیتونن بالا نشون بدن بقیه رو میکشن پایین، یه روش دیگه، نمیتونست بیاد بالا اونو کشید پایین. آن کسانی که گفتن خدا از ما، آل عمران 183، ببین چقدر قرآن آیه داره در مورد پیمان و عهد و فلان. آن کسانی که گفتن خدا از ما پیمان گرفته که به هیچ پیغمبر ایمان نیاوریم، آخر کار خیلی معرکه بود، گفت خدا به ما عهد گرفته که به هیچ پیغمبر ایمان نیاریم. دیگر پیغمبر اینجور صحبت کرد، اصلا عهد ما اینه که به تو ایمان نیاریم. پیغمبر ما گفت این چه حرفی، مگه شما نمیگی پیغمبر آخر زمان میخواد بیاد؟ گفتم گفت یه شرطی داره. گفت چی؟ گفت تا آن که او قربانی آورد که در آن آتش بسوزد. گفت یه قربانی بیاره، آتش درست کنه، قربانی یهویی بسوزه. خب پیغمبری که پیش از من پیغمبرانی آمده و برای شما هر گونه معجزه آورده و این را هم که خواستید نیز آوردن، پس اگر راست میگویید و به این شرط ایمان میآورید، برای چه آن پیغمبران را کشتید؟ ماجرای کیو داره میگه؟ گفتم همینجا حضرت الیاس قربانی براشون آورد، روش آب ریختن فلان و فلان، بعد گفتن ایمان آوردیم به یهوه، ایمان آوردیم، سه بار گفتن که به خدا قسم به یهوه ایمان آوردیم، به خدا قسم. بعد ده آیه بعدش نشون میده حضرت الیاس از دستشون در رفته، فرار کرده تو غار، پیداش نکنه نکشنش. خیر اینه، خیلی قشنگ جوابشون میده.
ببینید بنای اسلام بر این بود که پیامبر آمد به عقل ارجاع بده. گذشته بود دوره معجزات کارتونی. بشر بچه است معجزات کارتونی باید ببینه. عقلش که اومد بالا دیگه کارتون نباید نگاه کنه، بره دانشگاه کتاب بدن بخونه. شما الان دانشجو بشینه پاد کارتون که بعضیتون هم میشینید متاسفانه، خب آره بابا ماماناتون هم بعضی موقع میشینن، خدمت شما عرض بکنم که آره خیلی بده. بشر بزرگ شد. ما به معجزات گذشته توهین نمی کنیم، نه، اون معجزات در حقیقت در همون قد و قواره چی بود؟ بشر اون موقع بود. اما جایی که دیگه عقلانیت شروع شد، خدا با عقلانیت میگفت اگه یه قربانی بیاری بسوزنی فلان میکنیم. یه بار نکنیم. ماجرای شق القمر چیه؟ اینقدر اومدن گیر دادن به پیامبر مشرکین ها با یه کاری کن فلان بشه این ما. آخرم پیامبر این کار کرد دیگه، شق القمر انجام داد. اون ابو جهل بود، ابو لهب بود، کدوم یکی اونم برگشت گفتش که نه، تو چشم ما رو سحر کردی، بعد برم از بقیه شهرها بپرسم ببینم اونا ماه دو تیکه شده دیدن یا نه. حالا جالبه بدونید که در کتب هندوها همزمان همون موقع این بحث ذکر شده که ماه دو تیکه شد و دوباره به هم چسبید. یعنی سالی هم که ذکر میشه میشه اما 1400 سال پیش. کتاب هندوها این ور دنیا. بله. اعراف 134. و چون عذاب بر آنها نازل شد گفتن ای موسی پروردگار خیش را با آن پیمان که با تو نهاده، یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک، برای ما بخوان که اگر این عذاب را از ما بردارن قطعا به تو ایمان میآوریم. تا چیز میشد میگفت یادت خدا با ما عهد بست زایی است، بگو عذاب نکنه اینا، بگو جمع کنه ما مخلصیم از تا برمیداشت دوباره آش. بهانه های بنی اسرائیل معروف بود. یکی زدن کشتن، گفت بری یه گاو پیدا بکنید، یه گوساله پیدا کنه قربانی کنید، من میگم چه رنگی باشه، چقدی باشه، علف چی خورده باشه، خیلی به گاو بودن نزدیک تر باشه یا به ابتدای گوسالگی. یعنی اینقدر بهانه آوردن. حضرت موسی با تمنینه هی شرایطو سخت تر کرد تا جایی که به غیر از این یه گوساله در کل بنی اسرائیل نبود. میگن معادل وزنش بعد اینو طلا میدادن، اون یارم گیر داد و نمیفروشن، بعد معادلش طلا بهم بدید. یعنی هی بهانه آوردن، هی بهانه آوردن، هیچ فایده نداشت. بله، برای ما بخوان که اگر این عذاب از ما برداری قطعا به تو ایمان میآوریم و پسران اسرائیل را با تو میفرستیم، بنی اسرائیل با تو میفرستیم. 55-56 همانا آیه قرآن گوش کنید، ببین کار به کجا میرسه، خدا خطابش ببین چی میشه. ان شر الدواب عند الله، بدترین جونورای روی زمین شما هایید. اینجوری خدا خطابشون کرد دیگه. همانا بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کفر ورزیدند، پس آنان ایمان نمی آورند. آنان که تو با ایشان پیمان بستی، آنگاه ایشان در هر بار عهد خود را می شکنند و ایشان نمی پرهیزند. مثلا عالم و آدم می دونه در مورد یهود شمال مدینه نازل شد. میگه پیامبر به عهد می بستن که ما پیمان صلح برقرار کنیم، که ما به مشرکین کمک نمی کنیم. در هر سه تا جنگ بدر، احد، خندق کمک کردن. اصلا در جنگ خندق که ماجرا خیلی پیچیده شد، یعنی حلقه تنگ تنگ شد، محاصره جدی شد، اونایی که ایمان واقعی داشتن تونستن در برن. منافقای مدینه شوریدن. اون خدمت شما عرض بکنم خود جنگ احزاب بود دیگه، چندین هزار نفر جمع شدن. بنابر این بود که اونا از بیرون حمله میکنن، یهودی هم از شمال مدینه حمله کنن، داغون کنن، همه چی رو بکنن ببرن. که اونجا آقا امیرالمومنین شمشیر خدا سیف الله وقتی میاد وسط، وقتی اولیشون اونجوری خوشگل میزنه زمین، بقیه حساب کار دستشون میاد. بعد بادی وزید، یه سوز عجیب غریبی داشت، صدا بود میپیچید. خدا میگه ترس انداختم تو دل اینا، بلند شدن رفتن، ترسیدن شکست خوردن، بعدش هم فتح مکه است دیگه. سوره طه آیه 86. موسی خشمگین و اندوهگین سوی قوم خود بازگشت و گفت ای قوم، مگر پروردگارتان شما را وعده نیکو نداده بود؟ افطال علیکم العهد، آیا عهد نبستید؟ آه چی شد؟ آیا این مدت به نظرتان طولانی نمود؟ عهد خیلی طولانی شد بعد میشکستیدش؟ یا خواستید غضب خدا شما را بگیرد که از وعده من تخلف کردید؟ مائده 64. ما بین یهود و نصارا، بنابر قولی ترجمه اینها، یا بین خود یهودیان قول دیگره، اداوت و بغضی انداخته ایم که تا روز قیامت امتداد داشته باشد. یه کد اساسی حرفه‌ای میده به مسلمونا، میگه اینا بینشون اختلاف نظر و دشمنی تا روز قیامت خواهد بود. یعنی روز قیامت داره یه معده‌ای میده که یعنی تا آخر دنیا میخوای در نظر بگیری اینا با هم مشکل دارن. اگه فیلم بازی میکنن با هم دوستن، این فقط چیه؟ ظاهره. اختلاف نظر در بین اینها بسیار جدی است. تا روز قیامت هیچ وقت هم حل نشه. هر وقت آتشی برای جنگ افروختند خدا خاموشش نمود. میگه اگه اینا به خودشون باشن، لطف الهی نباشه، اینا صبح تا شبتون جنگه. میگه خدا خاموشش نمود. علاوه بر این، اینان با گناهان و تکذیب پیامبران و کوشش در محو اسم پیامبر از تورات در زمین فساد میانگیزند. از این توراتی که آخر میگه متوجه میشیم که احتمالاً اون قولی که میگه بین خود یهودیان چیه؟ بیشتره. مائده 65 آیه بعدیش، و اگر یهود و نصارا ایمان آوردند و از کفر و فحشا بپرهیزند، ما گناهان ایشان را بخشیده و در بهشت‌های نعیم داخلشان میکنیم. خدا میگه من پدر کشتگی که ندارم باشون. ای آدم بشن، گناه نکنن، کفر بیشه نکنن، اینا رو هم میبریمشون بهشت. آیه بعد، و اگر اینان تورات و انجیل را بدون کم و کاست و همچنین قرآنی را که به سویشان نازل شد اقامه کنن، محققا از بالای سر و پایین پاهای خود روزی خواهند خورد. میگه از آسمون و زمین براشون روزی میبریم. بعضی از اینان مردمی معتدلن، ولی کن کارهایی که بیشترشان مرتکب میشن زشت و ناپسند است. بعضی اینا آدمای نرمالین، معتدلن، اما اکثرشون ارزلو باشن، اکثرشون فاسقن، اکثرشون گناهکارن، کارهای زشت و ناپسند انجام میدن. مائده 41، هان ای رسول، نکته رو دقت کنید، سوره مائده سوره کیه؟ بنی اسرائیل، از طرف دیگه سوره اهل بیت. این دوتا کنار هم دیگه گرفته، یه نکته‌ای میخواد به ما بفهمونه. آخرین سوره هم هست که بنابر قولی بر پیامبر نازل شده. برخی میگن سوره نصر بوده، برخی میگن حالا مائده بوده، فلان. یعنی جز آخرین سوره هاست که دیگه داره تمام میکنه خدا وحی خودش رو، داره آخرین نکات هم میگه. هان ای رسول، بعضی از افرادی که قبلا گفته بودند ما ایمان آوردیم و سپس به سوی کفر شتافتند، تو را اندوهگین نسازند که این اظهارشان زبانی است و دلهایشان ایمانی نیاورده. و نیز بعضی از آنان که خود را یهودی میخوانند و همواره سخن دروغ را میپذیرند و افراد دیگر را که نزد تو نیامده اند اطاعت میکنند، همان توطئه‌گرانی را که خود را پنهان کرده و برای عوام هر سخنی را بعد از علم و حقیقتش تحریف می‌نمایند، از وجهه‌ای که دارد برمیگردانند و تازه به افراد نابرده میگویند اگر محمد در پاسخ فلان پرسش هایتان طبق همان آرایی که ما دادیم، یعنی همان مطلبی که اینا تحریف کردن، پاسخ داد، قبول کنید، وگرنه زنهار زنهار که نزدیک محمد نشوید. میگه نه اینجوری هست، قشنگ اینجا کد داده، میگه اون توطئه‌گران سرشون به آخر کیه؟ یهودیانه. یه سر اینا تو آخر یهودی هست، این توطئه‌گرانی که دور تو رخ گرفتن، همینا دارن بهشون خط میدن. برو این سوال رو بپرس، برو این سوال رو، جوابش هم اینه، جواب هم دقیقا برعکس رو میگن، درسته رو نمیگن. خدا میخواهد آنان را به فتنه خود گرفتار کند. میگه فتنه ای افتاده، به جونشون نمیفهمن. و توی رسول برای چنین کسانی در قبال خدا کاری نتوانی کرد. اینان همان کسانند که خدا نخواسته است دلهایشان را پاک کند. در دنیا خفت و در آخرت عذابی عظیم دارند. میگه دیگه ولشون کن. وای به آن روزی که خدا بخواد بنده رو ول کنه. بعض موقع یه بدی میکنی، همچین بلا سرت میاد، بگو الحمدلله که هنوز دوستم داری، هنوز میخوای منو. اونایی که مال حرام بهشون چربید، برن یه فکری بالا خودشون بکنن. جدی ها، یه بار مال حروم میخوره خدا مریضش میکنه، یه بار مال حروم میخوره ماشینش تصادف میکنه، یه بار هی میخواد بهش بفهمونه، اما دیگه طرف به یه جایی میرسه که به مال حروم اساسا ریشه‌ای عادت میکنه، دیگه خدا کارش نداره، هی داره جمع میکنه. اون بدبخت شده خبر نداره، اون کسی که فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان، خدا دلشو مهر زده، میبره پی کارت، مرض دلشو داره زیاد میکنه. با مرض هم نمیشه حقیقتو گرفت. اینا عینا خدا به اینا میگه، میگه ولش کن، اینا همون کسان که خدا نخواسته دلشون رو پاک کنه. بقره 87، ما به موسی کتاب دادیم و در پی او پیامبرانی فرستادیم و به عیسی ابن مریم معجزاتی دادیم و او را با روح القدس تایید کردیم. آیا این درست است که هر وقت رسولی به سوی شما آمد و کتابی آورد که باب میل شما نبود استکبار بورزید؟ میگم همچنین خیلی
خودمونی خود داره صحبت میگه مردونگی خدایش، هر پیغمبری ما فرستادیم کتابش باب مل شما نبود زدی کشتینش.
آقا مبنا توی یا من خدا. حضرت عیسی هم رسما میاره که برای کی بوده؟ پیامبر الهی بوده، با معجزات تایید شده آمده بوده، برای بنی اسرائیل آمده، اما چیکار کردن؟ طائفه ای از فرستادگان را تکذیب نموده و طائفه ای را به قتل برسانید. میگه اسمش رو گفت اینا دروغگوان، نسبت دیگه هم زدی کشتید. 88 آیه بعدیش و گفتن دلهای ما در غلاف است. نه ما دلامون پوشش داره. مسخره میکردن ها؟ نه دلهای ما نمیفهمیم ما. چی میگی آقا؟ من نمیفهمم، ولم کن بابا. اینجوری. دلهای ما در غلاف است. بلکه خدا به خاطر کفرشان لعنتشان کرده و در نتیجه کمتر ایمان میآورن. میگه همه به خاطر اون لعنتی که خدا بر شما کرد. لعنت خدا وقتی یه نفر ملعون باشه دلش سنگ میشه. قسی القلب میشه، حرف حساب بهش میزنی نمیفهمه. لج میکنه، عناد میاره. میبینه آقا 10 تا دلیل متقن درست آوردی، لج میکنه، نمیخواد بپذیره. این دلش مهر خورده. این لعنت شده. 89 و چون کتابی از نزد خدا بیامدشان، کتابی که کتاب آسمانیشان را تصدیق میکرد و قبلا هم علیه کفار آرزوی آمدنش را میکردن. قرآن رو داره میگه ها، گوش کن، میگه وقتی کتاب اومد که کتاباشون رو تصدیق کرد، پیغمبراشون هم تصدیق کرد، همون کتابی که وقتی اینا با کفار با مدینه یا دعوا میکردن وعده چیشو میدادن؟ اومدنشو میدادن، تکذیبش کردن. آری بعد از آمدن کتابی که آن را میشناختن بدان کفر ورزیدن. پس لعنت خدا بر کافران باد. خیلی اینقدر مورد لعنت الهی قرار بگیری. خیلی. اینها کسانی هستند 52 نساء. خیلی جالبه این آیات شو درد ما میخوره. چون این آیات محمل تشیع و امامت ها. نسل حضرت زهرا اینجا گفته. اینها کسانی هستند که خدا از رحمت خود دورشان ساخته و کسی که خدا او را دور کند دیگر یاوری برایش نخواهد بود. 53 ادامه میگه آیا این اهل کتاب سهمی از نبوت و ولایت دارن؟ اگر خدا سهمی به آنها میداد از شدت بخلی که دارن پشیزی بر مردم خیر نداشتند. میگه هیچ کی نمیداد، همین بر خودمون باشه. پیغمبر مال خودمون. حالا پیغمبر که مال خودمون زدی چیکارش کردی؟ همون هم که زدی تیکه پاره کردی، همه رو کشتید که. 54 بعدش و یا این سخنان به انگیزه حسد میگوین، حسد از این که خدا از فضل خود به او داده. به کی؟ به پیامبر. میگه حسودی میکردن که چرا پیغمبر آخر زمان از عربا اومده و به ایشان نداده. حالا مگه از غیر عربا میمدن بین خودتون میومد مگه رحمش میکردید؟ شما با حرفاش مشکل داشتی عزیز من. مگه حضرت عیسی از بین خودتون نبود؟ مگه حضرت زکریا از بین خودتون نبود؟ مگر حضرت یحیی از بین خودتون نبود؟ مگر همون حضرت الیاس از بین خودتون نبود؟ حضرت جرجیس مگه از بین خودتون نبود؟ چیکارش کردید بنده خدا رو؟ آدم دلش کباب میشه ماجرای جرجیس میشه. یه کارش کردن ضرب المثل شد. رفته تو پیغمبر جرجیس رو گیر آوردین. شب تو صبح شلاقش زدن، صبح شلاق عوض میکردن، خسته میشدن، شلاق میکردن. صبح تا بعد از ظهر کنار ساحل دریا گذاشتنش توی لباس رومیا آهن. کنار دریا و هوا شرجی، آفتاب داغ، بدن متلاشی شد تقریبا. آوردن بیرون، شن ریختن، با چسب چسبوندن به چوب، سنباده درست کردن، شنگن دره. کشیدن کل بدنو. بعد پیکر مطهر این پیامبر الهی رو انداختن تو سرکه، اون که بدنش. بعد آتیشش دادن، آتیش خاکسترش هم به باد دادن یا به آب دادن، حالا در بین روایت اختلاف. روایت اونا من پیغمبر خودتون بود، چیکارش کردیم؟ حسد از این که خدا از فضل خود به او داده. خواهش میکنم این کلمه فضل رو گوشه ذهن مبارکتون نگه دارید، آخر جلسه لازمش دارم. فضل خدا به پیامبر داده بود. اون فضل همون عهده به او داده و به ایشان نداده، با اینکه این تازگی ندارد، بلکه ما از فضل خدا به آل ابراهیم کتاب و حکمت و ملکی عظیم دادیم. میگه فضل الهی شامل خود همین ها هم چی شده بود، زدن فاتحش رو خونده. اما آل ابراهیم در قرآن اهل بیتن، چون آن طرف ذره آن طرفی، حالا پیامبرانشون رو عرض نمی کنیم، ما حداقل امت پیامبرانشون به قهقرا رفتند، نتیجه نداد، خدا بست بنی اسرائیلو بعد از شهادت حضرت عیسی به زعم خودشون، یعنی میخواستن شهید کنن، چون مسیحی ها خودشون حداقل برای این قائلن. چیکار کرد؟ خدا گرفت داد به این طرف. بله. 56 آیه بعدیش، 55 و 56 با هم میخونم. و به یاد آر آن زمانی را که خدای تعالی گفت ای عیسی، من تو را خواهم گرفت و به سوی خود بالا خواهم برد و از شر کسانی که کافر شدند پاک خواهم کرد و پیروانت را بر کسانی که کافر شدند برتری تا قیامت میدهم. یه وعده داد خدا به حضرت عیسی، گفت پیروان تو بر یهودیان برتری خواهند داشت تا روز قیامت. و واقعا همین الان داری میبینی به لحاظ جمعیتی چیکار کرد خدا؟ مسیحیان را بر یهودیان برتری داد. آنگاه برگشتشان به سوی من است و من بین شما در آن چه اختلاف میکنی حکم خواهم کرد. میگه من اونجا میگم مسیح بر حق بود یا ناحق بود. من سر این ماجرای ختنه کردن یا ختنه نکردن حکم خواهم کرد. من سر این که مسیح را خدا دانستید یا ندانستید، سه خدای بودن و مسئله تثلیث حکم خواهم کرد. یعنی فکر نکنه همش این وریا غلط گفتن. اما کسانی که کافر شدند به عذابی شدید در دنیا و آخرت شکنجه میکنم و هیچ یاوری نخواهند داشت. تهدیدها خیلی تهدیدهای ناراحتی خدایی. اعراف 167. و چون پروردگارت اعلام کرد که تا روز قیامت بر یهودان کسی را میگمارد که آنها را عذابی سخت کند که پروردگارت تند مجازات است و همو آمرزگار و رحیم است. میگه اصلا این وعده من چه که تا روز آخر اینا خیر نبینن. ظلمشون ظلم سنگینی بوده، نه در حق بنی اسرائیل که در حق بنی اسماعیل هم همینها دست داشتن، نقش داشتن در شهادت حضرت رسول الله، در نفوذی فرستادن ها، در تأییداتی که برخی رو کردن که خدمت شما عرض بکنم اهل بیت حالا تأیید نشن. طور کلی بگیم 83 84 85 و به یاد آورید هنگامی را که از بنی اسرائیل عهد گرفتیم که جز خدای را نپرستید. پس عهدشون چی بود؟ جز خدا را نپرستید و نیکی کنید درباره پدر و مادر و خیشان و یتیمان و فقیران و به زبان خوش با مردم تکلم کنید و نماز به پا دارید و زکات مال خود بدهید. پس شما عهد را شکستید، از این واضح‌تر، و روی گرداندید جز چند نفری و شمایید که از حکم و عهد خدا برگشتید. میگه عمدتاً برگشت تعداد معدودتون بود. اینا آیات قرآنه. و اذا قرأ القرآن فاستمع له، خوب گوش کنید به کلمه کلمش دقت کنید. و چون از شما این پیمانتان بگرفتیم که خون یک دیگر مریزید و یک دیگر را از دیار بیرون مکنید و آنگاه شما اقرار هم کردید و شهادت هم دادید. میگه پیمان گرفتیم هم دیگر را نکشید. حضرت عیسی اومد چی میگه؟ میگه چرا هم دیگر را میکشیم؟ گفتن چه پیغمبر بدیه، میگه هم دیگر نکشید. ولی همین شما خودتان یک دیگر را میکشید و طائفه از خود را از دیارشان بیرون میکنید و علیه ایشان پشت به پشت هم میدهید و درباره آنان گناه و تجاوز مرتکب میشوید. و اگر به اسیری نزد شما شوند فدیه میگیرید، با این که فدیه گرفتن بر شما حرام بود همچنان که بیرون کردن حرام بود. پس چرا به بعضی از کتاب ایمان میآورید و به بعضی دیگر کفر میورزید؟ میگه مگه بیرون کردن همکیشان خودتون حرام نبود؟ چرا اونو اجرا کردید اما فدیه گرفتن که مایه تیله است براتون میصرفه ایرادی نداره اینو میگیرید؟ چرا یومنو به بعض یک فرو به بعضها یه تیکشو قبول داره از کتابا، یه تیکه دیگه‌شو قبول نداره؟ و پاداش کسی که چنین کند بجز خاری در زندگی دنیا و این که در روز قیامت به طرف بدترین عذاب برگردد چیست؟ و خدا از آن چه میکنید غافل نیست. وعده بدترین عذاب ها رو داده خدا بینا. ما که میخونیم تنمون میلرزه و تنمون باید بلرزه، چون آخر ما هم باید عبرت بگیریم. ما باید عبرت بگیریم. نساء 155 دیگه تقریبا من تازه سلکت کردم، همه رو انتخاب نیاوردم، یه تیکه‌ای رو آوردم که اونایی که باز مفاهیم شبیه به هم داشت رو حذف کردم به خاطر بحث وقت. ولی با همه این احوال به سزای پیمان شکنی و کفر و آیه‌های خدا و به ناحق کشتن پیامبران از نعمت دین حق محروم شدن. قشنگ داره میگه به خاطر این کارا عهدمون ازتون گرفتید، عهدو شکستید شما. آنها بهانه آوردن که دلهای ما نمیتواند دعوت اسلام را بفهمد، غافل از اینکه خدا بر دلهایشان مهر زده بود و در نتیجه جز اندک ایمان نیاوردند. مائده 13. ولی این پیمان را شکستند و به خاطر همین جرم بزرگ لعنتشان کردیم. فبما نقضهم میثاقهم و لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلهایشان را به قساوت و سختی مبتلا نمودیم. عین همین اتفاقی که برای مسلمان افتاد. عهد الهی رو که خدا در روز قدیر گرفت، یاد آقا امیرالمومنین هم نزدیکه، شکستن، دلشون سنگ شد، به پیکر مطهر امام حسن مجتبی تیر انداختن، بعد دل سنگتر شد، چه کردن در عاشورا. و در نتیجه کارشان به جای رسید که کلام خدا را وارونه تفسیر کردند و آن را جابجا نمودند و قسمتی از اصول دین و رؤوس حقایق دینی را از یاد بردند و تو پیوسته به خیانتی از آنان مطلع می‌شوی مگر اندکی از آنان. پس ایشان را ببخش و از ایشان درگذر که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. بقره 61. و ذلت و مسکنت بر آنان مقرر شد و به غضب خدا مبتلا شدند، زیرا آیه های خدا را انکار می کردند و پیغمبران را به ناروا می کشتند، زیرا نافرمان شده بودند و تعدی می کردند. 112. و گفتند هرگز داخل بهشت نمی شود مگر کسی که یهودی یا نصرانی باشد. اینا می گفتند به مسلمان، گفتند شما که بهشت نه، بهشت مال ماه، اصلا جور نیست جنستون با بهشت، مثل دوتا قطب هم نامید دفعت میکنه بهش درو. مگر کسی که یهودی یا نصرانی باشه، یا یهودی یا مسیحی فقط بهش میره، به شما که بهش نمیرسه. این از آرزویشان. بگو بله، کسی که روی خود برای خدا رام سازد و در این حال نیکوکار هم بوده باشد، اجرش نزد پروردگارش محفوظ خواهد بود و اندوهی و ترسی نخواهد داشت. میگه ما که نمیترسیم. این لا یحزنون، حزن نداشتن رو توضیح نمیتونم بدم به سبب برخی مسائل، اینم گوشه ذهنتون برای خودتون نگه دارید که ویژگی اون مؤمنین واقعی اینه که دچار حزن نمیشن. 113. و یهود گفت نصرانی دین درستی ندارد. و نصرانی ها گفتن یهودیان دین درستی ندارند، با اینکه کتاب آسمانی میخوانند. مشرکین هم نظیر همین کلام را گفتن. پس خدا در قیامت در هر چه اختلاف میکردن میان آنها حکم خواهد کرد. خیلی جالب، ظاهرا خدا وعده میده میگه اینا مشکلشون رو زمین حل بشه نیست، بعد اینا اونور مشکلشون حل بشه. 114. و کی ستمکارتر از کسی که مردم را از مساجد خدا و اینکه نام خدا در آنها برده شود جلوگیری نموده، در خرابی آنها کوشش میکند. اینها دیگر نباید داخل مساجد شوند مگر با ترس. اینها در دنیا خاری و در آخرت عذابی بزرگ دارند. این آیات در مورد مشرکین و کفار و یهودیان آمد. خیلی عجیبه، چقدر عجیب داره الان جور در میاد. میرن مسجد خدا رو میگیرن دور تا دورش، بقیه را نمیدن، بعد دارن خرابش هم میکنن. یاد چی میافتی شما؟ مسجد الاقصا دارن خرابش میکنن، راه هم نمیدن. شما هم نباید بیاید. بقره 90. راستی خود را با بد چیزی معامله، راستی خود را با بد چیزی معامله کردند، خود را دادند و در مقابل این را گرفتند که از در حسد با آنچه خدا نازل کرده کفر ببرزند. یه آیه بارها داره تکرار میشه، بحث این که یهودیان حسود شدن، نتونستن ببینن یکی غیر خودشونه، حسادت کردن. عجب خطر بزرگی است، ما رو هم تهدید میکنه حسادت. من شر حاسد نزا حسد. خب حواسمون جمع باشه. آقا یه نفر خدمت شما عرض بکنم درسش از من بهتره، بپذیر، قبطه بهش بخور، اما حسودی نکن، بگو خوش به حالش، خدا به منم بده. خیلی چند بار داره تکرار میکنه این حسادتی که شیطان به اهل بیت کرد، نپذیرف حقیقت رو. راستی خود را با بد چیزی معامله کردن، خود را دادن و در مقابل این را گرفتن که در حسد با آنچه خدا نازل کرده کفر بزن. چرا که خدا از فضل خود، باز دوباره کلمه فضل یادتون باشه، بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل میکنه. در نتیجه از آن آرزو و ساعت شماری که نسبت به آمدن قرآن داشتن برگشتن. میگه قبلش منتظر نزول قرآن بودن، منتظر آمدن پیغمبر بودن، به خاطر حسودی برگشتن و خشمی بالای خشم دیگرشان شد. تازه این نتیجه دنیایی کفر است و کافران عذابی خار کننده دارند. سوره احزاب آیه 15. منافقین مدینه به تحریک یهودیان. در حالی که قبلا با خدا عهد بستن که پشت به خدا و دین نکنن و خدا از عهد خود بازخواست خواهد کرد، اما عهد رو چیکار کردن؟ شکستن. 110، 111، 112، 113، 114. شما از ازل بهترین امتی بودید که برای مردم پدید آمدید. کیا رو داره میگه؟ بگید. چه آروم میگید؟ مسلمانان. خدا ماجرای اونا رو که حل کرد، داره امت قوم جدید داره چیکار میکنه؟ معرفی میکنه. از اینجا داستان ما شروع شد.
حواستون جمع باشه.
شما از ازل بهترین امتی بودید که برای مردم پدید آمدید.
از ازل کلمه عجیبیه.
علم خدا میدونه نتیجه چی میشه، اما میذاره خودت به اختیار خودت چیکار بکنی؟ انتخاب کنی. چون امر به معروف و نهی از منکر میکنید.
یا للعجب، ویژگی اول این قوم چی باید باشه؟
امر به معروف نهی از منکر. من قیام کردم برای احیای امر به معروف و نهی از منکر. ابا عبدالله داره میگه اینا رو باید بتونی تو ذهنت کنار هم بچی. قبول بکنیم که یه خورده تو این بحث پامون داره میلنگه،
شهرمون رو گناه گرفته، فساد گرفته.
حداقل ظاهریش بازیم چیکار میکنیم؟ خدا هر موقع بخواد عذابی بفرسته به پیغمبرش میگه خوبا رو جدا کن. به نوح گفت تو خشکی کشتی بساز، بقیه رو مگه یه پیغمبرش بگه، اون پیغمبر میگه فرود بالا دی. کار از روز خدا که گفت یه کشتی بساز تو خشکی بقیه رو جدا کن. به لوط گفت قبل از این که بخواد عذاب بفرسته گفت چی؟ همون چند نفری که تو ایمان آوردن برید از شهر بیرون. اما در مورد قوم سبا این کارو نکرد. چرا؟ چون چند نفر راضی شده بودن. امر معروف نهی از منکر نمی‌کردن. برخی گفتم جلسه قبل نفکم همینجا گفتم خیلی از بحث زلزله تهران اینا میترسن. من میگم من از اینجور چیزا نمیترسم. من بحثایی من ترسم از اینه که امر به معروف نهی از منکر تو تهران داره میمیره. حالا عذابش زلزله نبود یه چی دیگه، اون خودش بهتر میدونه چجوری نابود کنه. بخواد بفرسته وزغ میفرسته رو سرت. من نفرسته ده قبل. مراقب باشیم. این فریضه باید احیا بشه. با شرایطش ها هر کسی بحث داره، مفسده نباشه فلان به همان. شروع بکنیم از خودمون، شروع کنیم از خانوادهمون، شروع کنیم تو خونه کی میتونیم امر معروف نهی از منکر کنیم. هر کس خانواده خودش رو دوستاشو بخواد امر معروف نهی از منکر کنه، همین الان جمعیت زیادی اینجا شما تشریف دارید نشستید، هر کس بخواد 10 نفر امر معروف نهی از منکر کنه و به او یاد بده که تو همین کارو بکن، به خدا قسم یه خیر بی حد و حصر نصیبش شده. این خیلی خطر میگه. چون امر معروف نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید، شما از ازل بهترین امتی بودید که برای من پدید آمدید. و اگر اهل کتاب هم ایمان می آوردن برایشان بهتر بود، لیکن بعضی از آنان مؤمن و بیشترشان فاسقند. کسی که عهد و میشکنه چیه؟ فاسق. در جاهای دیگه هم خدا دقیقا لفظ چی استفاده کرده؟ فاسق. خیلی دقیقه این که ان الله لا يحب مثلا نمیدونم فاسقین. چرا میگه فاسق؟ حساب کتاب داره اینا. جز دردسر زیانی به شما وارد نمی آورند و اگر به جنگ با شما برخیزند آنچنان میگریزند که پشت سر خود را ننگرند و بعد از آن هم یاری نخواهند داشت، به شرطی که شما محکم باشید. خودتون گاف ندید میگه اینا هیچ کاریتون نمیتونن بکنن. نترسید، تو نترس، من خدا با تو هم هیچ غلطی نمیتونم بکنم. تو خودت گاف نده، تو خودت به جون خودت نیفت، من خدا تضمین کردم. حالا آیه مجری هم از کلام امام نکات جالبی رو فرمودن، من تو به دوستان گفتم بگید اون قسمتی که خوندی کپی بگی به منم بده. خودمون اگه بلای سر خودمون نیاریم هیچ کی نمیتونه. نگاه کن الان چند حداقل بذم من به شما که حد فکر کنه هر چند روز یه بار گفته من میزنم با موشک میزنم، میام اونجا فلان میکنم، یه غلطی نتونسته بکنم. مشکل از خودمونه. زمانی که ما نگاه کن بنی صدر داشتیم، زمانی که جاسوس داشتیم، کشمیری بین ما بود، صدام جرأت کرد حمله کنه. زمانی که خلق آذربایجان قاطی کرده بودن، خلق خوزستان و کومول دموکرات و سیستان بلوچستان و خلق ترکمن و منافقا به هم ریخته بودن، دشمن جرأت کرد حمله کنه. وگرنه مال این حرفا نیستن. چون خدا وعده کرده، چنان ترس به دل اینا میندازه که نگید. بابا قبول کنیم خدا خداست. مردم ایران که 33 سال اینو اثبات کردن، اما این فرهنگ باید به نسل بعد هم منتقل بشه. خود تو کتاب درسیش که بهش نمیگن، براش جان میندازن.
هنوز معیار فداکاری تو کتابای ما همون آقای پتروس و انگشتش و سوراخ صد. گفتم دیگه بابا هلندیا ناراحت شدن پیغام پسخان فرستادن اینو ورش دارید. چرا مردم دنیا به عقل ما شک میکنن؟ برای چی؟ خب معلومه با یه انگوش نمیشه صد و نگه داشت. یعنی به مرغ پخته بگه خندش میگیره. شما یه صدی سوراخ شده بعد انگوشش اینجا گذاشته تا صبح صدای قورقور قورباغه ها می آمد. یادتون اینا میگفت. هلندیا ناراحت شدن گفتن آقا اینو ورش داد. نداری حسین فهمیده؟ چم بوده. رفته بودیم سوریه موزه جنگشون. یه موزه درست کردن خدا شاهده میری تو شروع با چرخیدن. یک چیز عجیب غریبی. که چی؟ ما انقدر 70 روز نمیدونم چقدر جنگیدیم زمین به اسرائیل ندادیم. هلندیا جولان دادیم ما تو اون جنگ بعدی دیگه ندادیم. من با خودم میگفتم وا بابا ما باید همتمون فقط میشه کل کشور شهرش موزه زد بسش فقط برای یه همت. یه حسین فهمیده جا نیفتاد. هی سخنرانی کردیم هی اینور هی اونور بابا حسین فهمیده جریانش اینه به این بچه بگو. رفتیم تو مدارس شروع کردیم صحبت کردن. گفتم گروه تشکیل دادیم بری تو اینترنت مصاحبه من با مشرق نیوز هست. آقا وقتی برای این بچه توجیهش کردیم که حسین فهمیده چه کرده در 10 دقیقه تضمینی به شرط چاقو توکسین روکسین نمیدونم چی اینا ما تضمینی اومدیم براشون گفتیم تو 10 دقیقه بعد 10 دقیقه آمار گرفته شد 82.9% میگفتم ما کار حسین فهمیده را دوباره خواهیم کرد. 13 ساله ها بمب اتم. به خدا این از این بیشتر میترسه تا بمب اتم. میگه نترسید که پشت سر خود را ننگرند و بعد از آن هم یاری نخواهند داشت. ذلت بر آنان هر جا که دیده شوند نوشته شده. خدا چجوری سوال میگه اصلا لعن با اینا همونجا میره. آیات تورات رو یادتونه سفر تثنیه با 28 در وقت بیرون آمدنت ملعون خواهی بود، وقت داخل شدنت ملعون، گوسفند تو ملعون، گاو تو ملعون، طعمه کس و کارش رو میگه ملعون. مگر این که ذلت بر آنان هر جا که دیده شوند نوشته شده، مگر اینکه متوسل به خدا و یا وسیله مردمی بشوند و زورمندانی از ایشان حمایت کنند. خیلی جالبه میگه کار به جای میرسه. بدبختا دو حالت نمیمونه دیگه، بعد از خدا کمک بخوان. از خدا کمک نمیخوان میرن چیکار میکنن؟ بر رفع ذلتشون سراغ زورمندان. اینجا هم به ما کد داد، گفت اگه مشکلی برات پیش اومد اصلا مشکلت همینه که از خدا جدا شدی. واسه به خاطر اینکه مشکلتو حل بکنی رفتی بغل اونا. حکایت برخی از این کشورهای اسلامی است. از ترس اینکه آمریکا بلای سرش نیاد میره بغل آمریکا. این قطر برای اینکه اسرائیل اردن برای اینکه اسرائیل کارش نداشته باشه صبح تا شب داره سرویس دهی میکنه به اردن. عربستان اعلام کرد سوخت هواپیما رو در جنگ 33 روزه من میدادم که مردم لبنان رو به خاک و خون کشیدن. و ایشان برای خود جایی از غضب خدا گرفتن و خاری و مسکنت برای آنان حتمی شده و این بدان جهت است که همواره با آیات خدا کفر می‌ورزیدن و انبیا را به ناحق می‌کشتند و منشأ این کفر و جنایتشان معصیت‌هایشان بود و مردمی تجاوزگر بودند. 113 اهل کتاب همه یکسان نبودند. طائفه شب زنده‌دار و تلاوت و آیات خدا در لحظه‌های شب داشتن و سجده می‌کردند. میگه وقت من اینجوری میگم کلی نگاه نکنید. خداست دیگه. میگن خوبم دارن ها. ما هم گفتیم همیشه تو صحبتامون میگیم. میگه اما خود قرآن میگه اکثرشون چی؟ فاسقن. آنها به خدا و روز قیامت ایمان داشته و امر معروف و نهی از منکر میکردن و در کارهای خیر از یکدیگر پیشی میگرفتن و ایشان از سالان. خوب بدونید نکته در مورد کلیمیان خودمون بگم در ایران. کلیمی های ایران در دنیا جز مؤمنترین یهودیان. یعنی وقتی طرف میره توی کشور خارجی میگه من یهودی هستم اهل ایران، اونها به دید یک یهودی ارتودکس و مؤمن که خیلی محکم آداب دینش رو نگه می‌داره بهش نگاه می‌کنن. ای داد بیداد بر حال این کسایی که این بلا بله. و کسانی که پیمان خدا را پس از محکم کردنش می‌شکنند. فعلا دیگه مزارعه. گفتیم کی اومد جای بنی اسرائیل؟ گفت اون همون امتی بودید که شما، یعنی خدا عهد اومد با این امت بس. بعد داره حالا به این امت میگه اگه عهدو بشکنید. این دیگه باید حواسمون جمع باشه. اگه دو تا چش دارید از بغل لستیتون نچه اونم میخواد نگاه کنه، از تو کوچه یکی قرض بگیرید قشنگ 4 چشم حواسا جمع، سنسورا فعال، گوش کنید.
و کسانی که پیمان خدا را پس از محکم کردنش می شکنند و چیزی را که خدا به پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمین تباهی می کنند.
اگه پیمان بشکنید برای یهودی خدا چیکارشون کرد؟ لعنتشون کرد. اینجا قاعدتا باید چی باشه؟
لعنت. لعنت و بدیهای آن سرای برای آنان است. تفاوت قائل نیست خدا بین بنده هاش. میگه تو هم عهدتو بشکنی تو هم ملعون خواهی بود. نحل 91.
به پیمان خدا وقتی که پیمان بستید وفا کنید و قسم ها را پس از محکم کردنش که خدا را ضامن آن کرده اید مشکنید که خدا میداند چه میکنید.
نحل 95. پیمان خدا را به بهای اندک مفروشید. حق این است که آنچه نزد خدا بهتر است اگر بدانید.
حالا این پیمان یعنی چی؟ این عهد یعنی چی؟
در تفسیر نمونه ذیل آیه 20 رعد، سوره رعد، ماجرای پیمان رو توضیح میده. میگه ما سه نوع عهد داریم، سه نوع پیمان داریم. یک پیمان پیمانهای فطریه، یکی دیگه عقلیه، اون یکیش هم تشریعیه. عهد الله، عهد الهی، معنی وسیعی دارد که شامل عهدهای فطری، عیناً رو میخونم، و پیمانهایی که خدا به مقتضای فطرت از انسان گرفته میشود.
آقا اون دنیا نمیتونه بزنی زیرش که آقا من چرا این کارو کردم. میگه فطرت تو میگفت این کارو نکن.
اصلا دین به کنار. چی؟ فطرت تو میگفت ظلم کردن چیه؟ بده. خودت دوست نداری.
همه انسانهای روی زمین ظلم میبینن ناراحت میشن. مگر اون که اوضاعش بیریخ باشه. میگه فطرت تو به تو میگفت.
شما الان میگه طرف کافره، تو کشورهای خارجی به انجمنهای خیریه داره کمک میکنه. یعنی حماقت محض. به لحاظ عقلی بخوای نگاه کنی خریت و حماقت محضه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه او میگه اون دنیای دیگه وجود نداره، داره پولشو خرج یه چیز بیخود میکنه و بعد اشغال بیشتر اشغال کنه، داره پولشو میریزه تو اشغالی. از نگاه او اینه دیگه. اما چرا این کارو میکنه؟ نیاز فطری داره. وقتی به این نفر کمک میکنی دیدی چه حس خوشایندی به دست میده؟ کرامت نفس. اون احساسو دوست داره. خدا پیمان فطری که باش گرفته.
و هم پیمانهای عقلی، یعنی آنچه را که انسان با نیروی تفکر و عقل از حقایق عالم هستی و مبدع و معاد درک می کند. توی عزیزان که تو بحث فلسفه پیش میاد یه نکته هم عرض بکنم اینجا، شاید به درد بخوره. این بحثایی که تقریبا یکی دو ساله در مورد فلسفی ها و تفکیکی ها خیلی باب شده تو کشورمون، یه خورده من از شما میخوام مراقب باشید، چون بنده دستایی تو کار میبینم که از دل این میخوان اختلاف بیرون بکشن. یعنی صدای ضبط شده فردی که 3 سال پیش حرف زده، 2 سال پیش حرف زده، به یک باره میاد توی اینترنت. صدای عباسی رو ضبط کرده بودن در موردی که آقای جوادی آملی رو گفته بود به مناظره و فلان. اینو باور کنید 2 سال پیش که این دانشجو آورد واسه ما گوش دادیم. منم میدونم کار کیه، این یه دونه رو میدونم کار کیه، چون توی جلسه خودش به من گفت. که عباسی به آقای جوادی آملی و علامه طباطبایی توهین کرده، باید جواب بده. بعد چون اون موقع اینو گفت من شنیده بودم، گفتم این مقدمه داره مؤخره داره فلان. من خودم تفکیکی نیستم، فلسفی هم نیستم، یعنی تو جای فلسفه رو به عنوان یه زبان قبول دارم. الان شما میخوای با یه کسی که دین نداره باش بحث بکنی، بحث عقلی باید بکنی دیگه، درسته؟ بحث فلسفی باید باش بکنی. من به عنوان یک زبان قبولش دارم، به عنوان یک ابزار قبولش دارم، اما قایت و فلان هم نمیدونمش. مدل من اینه، نظر شخصی خودم میگم. آقا این گذشت یک موجی رو انداخت، رفتن از چند نفر از علما نظریه خواستن، مثلا یکی دیگه گفت نه فلانی بره نمیدونم بدای نهایه رو پاس بکنه، بعد ما ازش امتحان بگیریم فلان، سری بحثای غیر علمی و بد مطرح شدیم وسط، درسته؟
نکته بعد یه چند روز میگذره باز یه صوت جدید میاد که نمیدونم اول انقلاب یه نفر توی سخنرانیش گفته نمیدونم مثلا امام حسین دنیا یزید هم میبخش. خب یعنی با یه فاصله معنیداری انگار یه دستی تو کار داره این مسئله رو میزنه.
خب این طرف هم باز میاد توی یه بحثایی مطرح میشه که جای دفاعی نداره به اون شکل.
آقا معلومه یزید بخشیده نخواهد شد، این معلوم مشخصه.
اما حالا طرف اون بره توی چه مثلا فرض کن من یهویی بیام، نمیخوام دفاع کنم، گفتم من نه تفکیکم نه فلسفی، همه میدونن.
اما بحث من اینه، مثلا آقا من میاد میگه آقا این عبدالله که ما میشناسیم وقتی یزیدم بخشید، ها این بحثش فرق میکنه با اینکه نه حتما این از این حکم صریح است که میبخشد، ولی تو چه شرایطی گفته؟
یعنی شیطنت هایی داره صورت میگیره. چون اینو به شما بگم، چون این دوتا بحث عقبه چی داره؟ دینی داره. یعنی تو حوزه هوادار داره، خاطرخواه داره. یعنی توی حوزه حداقل یه علامه طباطبایی فیلسوفه، آیت الله مطهری فیلسوفه، آی جوادی آملی فیلسوفه. وقتی یه همچین گاردی گرفته میشه، بعد شما میرین تو بحثا، یوی تا بحثش میشه امام خمینی بله فلسفه میدونست. امام پس چی؟ حالا به بحث فلسفه یوی بیاد یه چی جریان پیش میاد. در قم بودم، دو تا طلبه داشتم با هم دعوا میکردم سرم بحث فلسفه تو حرم حضرت معصومه. بس جدی شده، بقیه هم جمع شده بودن داشتن گوش میدادن، ما ماسک بر دهان نشستیم داشتیم دقت میکردیم ببینیم چی میگن. چیزی وسط آید ما میشه. حتی بحث نبود، جدال و مراع بود. کم بودم دیگر بزنن. یوهویی دیدم اونی که فلسفه قبول نه شروع کرد توهین کردن به علامه طباطبایی. حالا مارادونا رو ول کنی که قزنفر رو بچسبه اون وسط. ما پریدیم وسط اونجا. تو حرف دهنتو بفهم. نیم وجب بچه 18 سالش نبود. تو میفهمی داری به کی داری حرف میزنی؟ علامه از ارکان اسلامه. علامه طباطبایی. المیزانشو برو بخون. علامه طباطبایی که نه فقط توی فلسفه، بسیاری از موارد دیگه مشکلات حل کرد، حرف جدید زد. ها یعنی حرف بی خود ما جواب میدیم. خدمت شما عرض بکنم که یه جایی همینجا من داشتم بحث میگم، بالاخره ما نفهمیم تو فلسفی و تفکیکی، الان باز یه خورده اینوری بود. گفتم مشکلت همینه دیگه، تو باید یا صفر ببینی یا صد ببینی. بله فلسفه رو گفتم، اون یه زبان قبول. فلز حواستون باشه. اینجا خدا میگه که پیمان عقلی ازتون گرفت. یعنی آقا با عقل میشینی با یکی بحث میکنی. نگاه کن الان مثلا یه نفر فطری ولایت میگه من فطری ولایت امیرالمومنین قبول ندارم، فطرتش نکشید، که بنده اعتقاد دارم فطرتن کشش داریم به سمت اهل بیت. خب قبول نکرد. عقلی که باش بحث میکنی چی؟ پیمان عقلی گرفته خدا یا نه؟ عقل باش بحث میکنی میگه چیو قبول داری؟ میگه فلان قبول دارم. میگم خب بیا بسم الله شروع کنیم. ها فلان کتاب قبول داری؟ نه اصلا کتاب متاب قبول ندارم. قرآن قبول؟ نه قرآن هم قبول ندارم. باشه بی بحث کنیم. هیچ چی قبول ندارم. به عنوان یک انسان قبول داری؟ بله. مثلا ویکتور هوگو رو دوست داری؟ بله. خب بی بحث بکنیم. یه چیزی که بالاخره قبول، یه عقلی شروع می‌کنی بحث کردن، پیمان عقلی. خیلی از کارهایی که ما می‌کنیم غیر عقلانی است. پیمان عقلی گرفته اون دنیا بابت سیگار کشیدن اونم چه جواب می‌خوایم بدیم؟ جدی میگم. چون این کار غیر عقلانی است. میگه چرا؟ یعنی کسی نیست بگه که من نمیدونم سیگار مشکل سازه برای من. از جمله موارد ظلم به نفسه، از جمله موارد ظلم به نفسه. همون بهتر ما کاری نشدیم سخنرانی کردیم که اگه یه کاری میشدیم تمام سیگار میگار کلا تعطیل، یه کاری میکردیم قاچاق بشه، نخی 500-600,000 تومان بخریدش. خب خدمت شما عرض بکنم که پیمان عقلی ازت گرفته که ضرر داره یا نه. میدونی که یه نیکوتین چه بلای سرت میاره یا نه؟ میدونی چرا داری میکشی؟ باید جواب داشته باشی. ببین بابت تک تک کارهایی که میکنیم باید بتونیم جواب بدیم. جواب داری یا نه؟ پیمان عقلی برات بازی. بعدش هم اینه و هم پیمانهای شرعی، یعنی آنچرا که پیامبر از مؤمنان در رابطه با اطاعت فرمانهای خداوند و ترک معصیت و گناه پیمان گرفته همه را شامل میشود. یه پیمانم تشریعیه. یعنی پیامبر گفت آقا قول به من میدید این کارو بکنید؟ بله قول میدیم. باید جواب بدی. شوخی نیست این عهد. نگاه کن عزیز من، بنی اسرائیلی که 50-60 تا پیغمبر براش فرستاد، چه میگم 70 تاشون کشتن بیشتر بودن دیگه، 100 تا پیغمبر فرستاد، آقا 50-60 تاشون کتاباشون اسمش آوردن، 100 تا پیغمبر شاید هم بیشتر فرستاد، این بلا سرشون اومد. چک سفید امضا بهت نداده، خونت هم رنگین تر نیست. پیمان فطری گرفتی یا نه؟ عقلی گرفتی یا نه؟ تشریعی گرفتی یا نه؟ باید جواب داشته باشی. ننه بابات به فلان دینن، ننه بابات باید بیان جواب بدن. اون دنیا می آقا چرا مسلمونی؟ بابا مسلمون. می بر بابات بیا جواب بده. بابات هم چیو میاره؟ باباشو میاره دیگه. بابا تو عزیز من اصول دین تقلیدی نیست. اصول دینه که نمیتونی تقلید کنی، که اصول دین بهش رسید.
نبوت حضرت رسول که در اصول دینه که شیعه و سنی قبول دارن باید بهش رسید، که ما اعتقاد داریم امامت در نبوت نهفته است، چون خود حضرت رسول گفت که در اصول مذهب ما هست، یعنی اگه شیعه ای باید به امامت برسی، بری تحقیق کنی، بابام شیعه است، بس خودشه، به تو چه؟ تو چی کار حسن این وسط؟ شوخی مخی ندارن ها؟ بگم ناراحت هم اصلا این فرشته هایی که اینجا گفته شده، آره. بنابراین همانطوری که از نظر تکوینی پیوند با این مبدأ بزرگ دارد، از نظر اطاعت فرمان و تشریع نیز باید پیوند خود را برقرار کند. از سوی دیگر پیوند با پیامبر و امام به عنوان رهبر و پیشوا دارد که قطع آن دو را در بیراهه ها سرگردان می‌کند. از سوی سوم پیوندی با تمام جامعه انسانیت دارد، به خصوص با آنها که حق بیشتری بر او دارند، همانند پدر و مادر و خویشاوندان، دوستان، استاد و مربی. بله پیوند عهد ازت گرفته و پدر مادر درست صحبت بکنی. خیلی ها یه جوانی شده 20 سالشه نره میکشه مثل شیر نر، واسه کی؟ واسه مادری که به پات سوخته. داد و بیداد خوب بلدی بزنی. میگه آقا رو اعصابم را میره. میگه رو اعصابت را میره، بعد هنر اون لحظه است که رو اعصابت را میره و نگهداری، وگرنه در حالی که سلام پسر عزیزم خوبی قربان، بله مامان جون منم دوستت دارم، هنر کردی ارواح، استغفرالله. آقا رو یک چیزی به شما بگم، بدون اطاعت از پدر و مادر به ولایت اهل بیت نمیرسید. شرط اول رسیدن به اهل بیت اطاعت پدر و مادره. گو بمیر چشم بمیر. میگه خوابون تو گوشت اوف نباید بگی. حرف زوره ها، باید بپذیری. بلا تنهر هما و صاحب هما فی دنیا معروف. گو نماز نخون نه، شرمندت هم مخلص نم پدر و مادر، این حرفتو قبول نمیکنه. جایی که دین داره باز میداره بحثش کناره. حالا الحمدلله که همیشه عکسه. او بنده خداست میگه باشه بیا بابا این کارا رو نکن، قطع کن و لامصب تلفن رو، بیا درس تو بخون. وقتی که احترام پدر و مادر رو نگه داشتی میتونی بگی به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای توی امام زمان. یعنی من آزمون ولایت پذیری اول دادم از یک فرد غیر معصوم، چون تو گفتی اطاعت کردم. سختیش دقیقا همینجاست که غیر معصومه، اما اینجا حضرت رسول میگه انا و علی ابا و هازل امه. حالا فهمیدی پدر یعنی چی؟ این پدر دیگه حرف لغو و بیهوده نمیزنه. ببین وقتی داره داد و بیداد میکنه سرت، به همین دید نگاه کن که وسیله نزدیک شدن تو به امام زمانت. شروع کن لبخند زدن. به خدا اینقدر دوست داشتنی میشه چهره پدر مادرت که نگو. به خدا قسم. امتحان کن. بعد خودش هم تعجب میکنه، میگه خوله رو نگاه کن دارم داد میزنم سرش میخنده. بعد رابطت اصلاح میشه، تصحیح میشه. یه مدت که میگذره باور کن 3-4-5 ماه میگذره، اصلا میبینی پدرم آروم میشه، مادرم آروم میشه. به این دید نگاه کن، دارت فوش میده عشق کن. هنر به اینه، یا اعصابم خورد کرد. خب تو اعصاب تو خورد کرد بعد حواست جمع باشه، وگرنه در حالت عادیش یه هنری نکردی که او و از سوی چهارم پیوندی با نفس خیش دارد، از نظر اینکه مأمور به حفظ مصالح خیشتن و ترقی و تکامل آن شده است. همین بحث سیگاری که مثال زدم، آقا سیگار جمع کردن اومدن قلیون علم کردن، باور کن به نتیجه رسیدن به خدا بیام در مورد قلیون سخنرانی کنم. به خدا تو بعضی سخنرانی هم داخل پرانتز یه چیزایی گفتم، یعنی یه وضعیه، یه قلیون معادل 100 نخ سیگاره. دارم میگم رفتم پیش استاد دیگه سیگار و قلیون ایران، یه پزشک فوق تخصص، گفتم علمی به من بگو. نشستم کنارش، گفته تلویزیون برنامه داشته، اسمشو درداشتم رفتم پیداش کردم، نشستم گفتم بگو چند درصد چجوری نتایجش بهم نشد. یه عکسا به منشو در ریای اینا، به خدا قسم یه فتنه جدید. بابا جواب داشته باشه، عقلانیه دختر و پسر تو قهوه خونه بشنن شیلنگ قلیون عوض کنم. رفته بودیم یکی از این استانهای جنوبی، یه قلیونایی دارن 4 نفره میکشن، 4 تا شیلنگ یه قلیون اومده بیرون، یک چیز عظیمه مثل سماورای هیئت‌ها هست همینجوری، یه عکس صدای ترتس ترتس کل فضای اونجا رو گرفته.
البته بزنیم تو سرمون بخندیم گریه کنیم چه، به خدا قسم توطئه پشت سر توطئه. برنامه سیگار مردم یه خورده ذهنشون روشن شد، سریع اومدن جایگزین کردن، قلیون رو جایگزین کردن. قلیون نمیتونستن بکشن، قلیون زمخته، نمیتونستن بکشن، میوه ایشو آوردن که با بوی خوش و فلان اینجور چیزا باشه. پشت سر تک تک همین آقای دکتره برام میگفت، میگفت ضرری که این قلیون میوه یا داره همون از دودیاش بیشتره، به خاطر که بدن در مقابل دود واکنش نشون میده، اما وقتی این رقیق میشه دیگه واکنش نشون نمیده. ولش کن، بحثمون بعدن بمونه سر جلسه قلیون. روایت عهد جلسه 20 قلیون. والله آخه نمیاد، کسی دیگه هم نمیگه. وقتی هم تو میای میان میگن چرا میگی؟ اینا رو نباید بگی. اونورا بگو، اینورا نگو. چشم، بیاد بگی. آیه 20 19 20 21 22 23 آیا کسی که میداند آن چه از پروردگارت به تو نازل شده حق است با آن که کوره است یکسانند؟ یعنی بینا. پس این کسی که میدانه آن چه از میشه بینا، اونی که میخواد جلوشو بگیره کوره. فقط صاحبان خرد متذکر میشوند، آنها که به پیمان خدا وفا میکنند و پیمان شکنی نمیکنند، و کسانی که آن چه را خدا به پیوستن آن فرمان داده پیوسته میدارند و از خدای خیشتن میترسند و از بدی حساب بیم دارند، و کسانی که این ویژگی اون کسایی که عهدشون رو نمیشکنن اینان. گرفتید؟ داره تونتون میخونم، بذار از اول آیه 20 شو برات بگم. 21 و کسانی که آن چه را خدا به پیوستن آن فرمان داده پیوسته میدارند و از خدای خیش میترسند و از بدی حساب بیم دارند، و کسانی که به طلب رضای پروردگارشان صبوری کرده نماز به پا داشتند. صبر، صلات از بطون آیات ها، و از آنچه روزیشان دادیم پنهان و آشکار انفاق میکنند. دقت کردی بعد از صلات زکات میاد و انفاق؟ و یعطون از زکات و هم راکعون. افتاد دوزاریه؟ الحمدلله. و کسانی که به طلب رضای پروردگارشان صبوری کرده نماز به پا داشته و از آنچه روزیشان داده این پنهان و آشکارا انفاق کردند و بدی را با نیکی رفع میکنند. مکارم الاخلاق ها، بدی را با نیکی رفع کردن دیگه اوج مکارم الاخلاق. ثواب آن سرا خاص ایشان است، بهشت های جاودانی که خودشان هر کس پدران و همسران و فرزندانشان شایسته بوده داخل آن شوند و فرشتگان از هر دری بر آنها وارد میشوند. حالا این آیه باشه اینجا، و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات. خب اینو چون زیاد خونیم فقط آخرش یه تیکه بگم. گفت امام شدی، گفت ذریه‌ام هم امام میشن. قال لا ینال عهد ظالمین، یعنی امامت همان چیه؟ عهد همون امامته. اصل امامت عهد ما بود که به ظالم جماعت نمیرسه، به معصوم میرسه. صاحبان عهد معصومن. این باید باشه. این آیه قرآن نمی چجوری میخواد دیگه، اینو تفسیر مفسیر هم نداره. معنی قال اینی جاهلو که الناس اماما، تو امام شدی. قال و من ذریتی، ذریم هم کسی هست. قال لا ینالو اماما للظالمین، دیگه ها امامت میخواست بگه دیگه، میگه که عهد ظالمین، عهد من به ظالمی نمیرسه. و چون آیه این 125 دیگه، چون آیه بعدش هم میگه و عهد نائل ابراهیم و اسماعیل، عهدمون با اسماعیل رفت، با اون طرفی ها خراب کردن کارو، عهدو بستو اما شکستن. خدا دیگه اسلام آمده میگه اونا خراب کردن، با اسماعیل بستن. آیه 128 129 و 130 ادامش ببینید چی میگه. و چون ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه را بالا میبردند گفتند پروردگارا و نیز ما را دو مسلمان برای خود بگردان. حضرت ابراهیم و اسماعیل میگن ما دوتا مسلمان باشیم، و از ذریه ما نیز امتی مسلمان برای خود بدار و از وی امتی عظیم پدید آورم. سفر پیدایش تورات باب 16 و در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بار برگردانم، امتی عظیم از وی پدید آورم. این جواب اینجاست. و نیز امتی مسلمان برای خود بدار و مناسک ما را به ما نشان بده و توبه ما را بپذیر که تو تواب و مهربانی. پروردگارا و در میانه آنان رسولی از خودشان برانگیز. خواستن اون آخریه تو اون امت، اون پیغمبره رو بیار تو همین امت. یعنی قشنگ گفت از چه طریق به ابراهیم میرسه حضرت رسول. وقتی ابراهیم و اسماعیل هر دو تاشون میگن ذریه ما، درسته دیگه، حضرت رسول از ذریه هر دو تاشون پدر این پسره.
یعنی آنان رسولی از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان تلاوت کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد و تزکیهشان کند که تو آری تنها تو عزیز و حکیمی. کسی که از کیش ابراهیم روگردان است که خود را دچار حماقت کرده. رسما لفظ احمق استفاده میکنه برای کسی که بخواد از دین حضرت ابراهیم برگرده. فهم خدادادی را از دست داده باشد با اینکه ما او را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت از صالحان است. و آنهایند، ببینید مؤمنون گوش کنید، این آیه عیناً تو سوره معارج آیه 32 اومده، این مؤمنون 8. و آنهایند که امانت و عهد خود را رعایت میکنند. ویژگی مؤمنین چیه؟ نگاه داشتن عهد. و آنهایند که نمازهای خود را محافظت میکنند. بعد عهد دوباره چی اومد؟ صلات. حواست جمع باشه، خیلی داره پشت سر همینا میاد. صلات کی بود که محافظت ازش نکردند؟ محافظت میکنند، نام بردگان آری تنها ایشان وارثانند. اولئک هم الوارثون. مگه وعده نداد به ابراهیم که زمین را به ارث فرزندان تو میرسانیم؟ ها؟ و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم الائمه ونجعلهم الوارثين. میگه اولئک هم الوارثون. استعینوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. به صبر و صلات استعینوا، مدد بجوید، کمک بخواید. از کی؟ از صبر و صلات. انها به کدومی که برمیگرده؟ تا تانیس ها بعد به مؤنث برگرده. یه صبر مؤنث یا صلات؟ صلات. که میگه انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. میگه این خیلی سخته الا کسایی که چی؟ خاشع باشن، ولایت رو بپذیرند، وگرنه نمیپذیرن، قبول نمیکنن. در حالی که میبینی تو زندگی عادی صبر از صلات چی تره؟ سختره. اینجا من حضرت امیرالمومنین گفتم در حدیث نورانیت میگه پیامبر صبر و من صلاتم. 23 احزاب. بعضی از مؤمنان مردانی هستند که بر هر چه با خدا عهد بستند وفا کردند، پس بعضیشان از دنیا رفتند و بعضی دیگر منتظرند و هیچ چیز را تبدیل نکردند، همینطور منتظر موندند. شرایط عوض بشه این عوض نمیشن، پا عهده محکم وایستادن. به درستی سوره فتح آیه 10، به درستی آنهایی که با تو بیعت میکنند جز این نیست که با خدا بیعت میکنند. دست حضرت رسول که برای بیعت میگیری دست خداست، چون دست خدا بالای دستشان است. بنابراین هر کس بیعت خود را بشکند علیه خودش شکسته، و هر کس وفا کند به عهدی که با خدا بر سر آن پیمان بسته، خدای تعالی خیلی زود پاداش عظیمی به او میدهد. خب حالا اینا رو که شما نگاه بکنی میبینی پس قوم مسلمان شدن که بیان چیکار بکنن؟ عهد الهی رو نگه دارن. باید هم نگه می‌داشتن، خدا هم شوخی و اینجور چیزا باهاشون نداره. آره اینا فکر می‌کنن مثلا ویژن رو نمی‌دونم، نه خیر عزیزم، هیچ ویژگی خاصی نداره. اگه اینجوری باشه خدا عادل نیست که بنده‌شو مثلا به خاطر اشتباهی که کرده و نوش جونش لعن بکنه، این یکی رو بگه نه تو حالا چه فرقی کنه، ما هم شدیم بنی اسرائیل، ما هم گفتیم قوم برگزیده. قوم برگزیده چی؟ بیخود، وهم، توهم. نه، یه طرفه خدا باید عهدشو نگه داره. آقا این مسلمونا، حالا ببینیم مسلمونا اصلا عهد و نگه داشتن؟ نگه نداشتند، خراب کردن. عهد امامت بود، قرآن گفت، چیکار کردن؟ پسش زدن. و خدا میدانست، گفت بهشون. مائده 54. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. هر کدومه یا ایها الذین آمنوا داره به کیا میگه؟ به مؤمنا. یعنی پس عهد و باهاتون بستم که ایمان مساوی عهد. من بستم عهد و باهات، حالا چیکار میکنی؟ ممکنه عهد و بشکنی، مثل کسایی که با موسی، به موسی ایمان آوردن، عهد بستن اما شکستن. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگر از هر کدوم شما از دینت برگردی، ف پس سوف، آینده دور، س آینده نزدیک، ف سوف یاتی الله بقوم. تو سخنرانی های دیگه گفتم، سری از این میگذرم، به قوم، خدا در آینده دور یه قومی رو میاره، یحبهم و یحبونه، خدا عاشق اوناست، اونام عاشق خدا، خدا دوستشون داره، اونام خدا رو دوست دارن. ازلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین فروترن، شاخوشونه نمیکشن، ضعیف گیر نمیارن. بعضی آخه برعکسن، جلو مؤمنین شاخوشونه میکشن، جلو لاتولوتا سر فرود میارن. میگه نه اینا برعکسن دقیقاً. یعنی چی؟ یعنی اینجوریان، عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنان فروتن، عزتن علی الکافرین، در مقابل کفار عزیز و شکست ناپذیر وای میستن. یجاهدون فی سبیل الله، بیا ببین چه جهادی میکنن در راه من، در راه من الله. اینا از ترس جهاد ندارن. حضرت موسی به اونا گفت برید جهاد کنید دیگه با اون، یا قوم خذوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. گفتن ما جهاد نمی کنیم، فصحب انت و رب، خودت خودت برو بجنگید، ما اینجا نشستیم. تو عبرت های بنی اسرائیل برای این بود گفتم عزیزان، سخنرانی عبرت های بنی اسرائیل شما رو به لحاظ ذهنی آماده کرد که ما بتونیم بعدن اینها رو بگیم. یجاهدون فی سبیل الله، اینا نرفتن زمین بگیرن، با اینکه پیغمبر معصوم بهشون گفت، با اینکه 9 تا معجزه دیده بودن، با اینکه اژدها شدن دیده بودن، با اینکه دریا شکافته شدن دیده بودن، گفتن نمیریم. ولا یخافون لومة لائم، از جونشون که نمیترسن، از آبروشون هم نمیترسن. ولا از سرزنش، هیچ سرزنش کننده‌ای هم باک و هراس ندارن. صدی تو گوششون بخون آقا میکشنه تو، اذیتت میکنن، خانوادت در خطره، پول تو از دست میدی، آبرود در خطره، فلان. همچی محکم اومدن تو این مسیر، محکم وای میستن. ذالک، گفتم گوشه ذهن چی نگردار، فضل الله. دیدید فضل کجا آمده بود؟ میگه این همون فضل الله که به این ما دادیم. یعطی من یشاء، یشاء هم گفتیم نوع خاصی است که چی؟ دو طرف است. یورید میشه اراده کردن یک فرد، اما یشاء یهدی من یشاء، یعنی اونم میخواد منم میخوام هدایت میشه، یعنی اونم خواسته یه جنمی داره. والله واسع علیم، چه وسعت علمی داره خدا، کجاها رو دیده، کجاهای تاریخ رو دیده، قبل بعد مکان زمان فلان. این قوم همان میگه، مگه صحبت قوم برگزیده نبود؟ اینجا دقیقا صحبت چی میکنه؟ یعطی الله، خدا میاره یه قومی. مگر بنی اسرائیل نگفتن رابطه ما با خدا رابطه حبه، دوست داشتنه؟ خدا اینجا میگه من اینا رو چیکار بگید دوستشون دارم، تازه اونا هم منو دوست دارن، دوستیشون هم تو عمل بگی چی اثبات میکنن، جهاد میکنن در راه من. این آیه اومد گفتیم، عرب ها اومدن جلو پیامبر وایستادن، یکو از بنی اسد و بنی فلان و بنی ایکس و بنی ایگرگ و بنی کوفت و بنی درد، مشکلشون همین چی بود؟ همین بنی بنی کردن بود، عین همون بنی اسرائیل. پیامبر زد به شونه یه صحابی که اون بغل آروم گرفته و صداش در نمیمد، گفت هازا و زبوه من هازا، از قوم اینه. بله سلمان فارسی. حالا سلمان فارسی یعنی فقط فارساش؟ نه، یعنی ایران. حالا ایران هزار جور تفکر داره، همین الان تو ایران کافر داریم که به شیطون درس میده. نه شیطون باید بیاد از اول ابتدای پا کلاس این باشه، همین الان داریم تو ایران. خدا به یعنی چی؟ اینم که شد بنی اسرائیل که، اینم که شد نجات پرستی که، اینم که شد قوم برگزیده همینطوری که. نه عزیزم، میگه این قوم این ایدئولوژی رو باید داشته باشن. بلافاصله آیه بعدیش، آیه که 70 80 درصدتون حفظید، انما ولیکم الله، ولی شما اول الله و رسوله و رسولشه، والذین آمنوا، و کسایی که ایمان آوردن. خدای خیلی ها ایمان آوردن، همین الان خودت به اینا گفتی آیه، کسایی که ایمان آوردید اگر دینتون برگردید. کیا؟ بقیه شو بخون یک کلمه بعد، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اجماع شیعه و سنی این آیه در مدح علی ابن ابی طالب علیه السلامه، و فعل جمعی هم که استفاده شده به خاطر شأن علی. اهل سنت میگن الذین یقیمون، خب این داره به ما یاد میده، میگه شما هم اینطوری باشید. یعنی چی؟ یعنی یک اون گروه باید عین ادای اینو درادن. مفسران اهل سنت میگن جمع اصلا اینه که خود علی انقدر شأن داره، علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین، که چی؟ براش نگاه بکنی، جمع استفاده بکنی. آیه بعدش، و من یتول الله، هر کی ولایت الله قبول کرد، و رسوله و رسولشو، والذین آمنو، و کسایی که ایمان آوردن که قبلا توضیح دادم، همون که تو نماز زکات داد، فان حزب الله هم الغالبون، این همون حزب منن که پیروز میشن، غالب میشن. وعده الهی داد بود، سند داره حتی واسه این وهابی ها در حد تیم ملی خودمون. اخیرا این خورده غرب زده شده، میگفتیم لالیگا و ال کلاسیکا اینا، برگشتیم داخل. تبریز بودم پریروز، اونجا گفتم در حد تراکتور. آیه رو نگفتم و یه چیز دیگر رو خودم. خدمت شما عرض بکنم که میگه این آقا اما آیه بعدش چی میگه به بقیه اونا؟ گوش کنید. یا ایها الذین آمنو، آیا کسایی که ایمان آوردید، خطاب دومشونه. یه بار گفت اگر دینتون برگردید، حالت دومی که از دینت برگشتی اما مرض هم داری چی؟ یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، اون کسایی که دینتون رو به بازیچه گرفتن رفیق نگیرید. شیا خدایا خیلی یاد بیاد دین اونو مسخره میکنن. سه تا دسته رو میبره، من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اهل کتابو میگم یعنی مسیحی‌ها و یهودی‌ها، این دو دسته، والکفار و کافرانی که دارن این کارو میکنن، اولیاء والکفار اولیاء، و تقوا الله ان کنتم مؤمنین، خجالت بکشید تقوا پیشه کنید اگه ایمان آوردید. آقای عربستان شما که الان رفتی شیشتون تو بغل آمریکا، مگر اینا نیستن که قرآن تو دارن آتیش میدن؟ مگر اینا نبودن که کاریکاتور بر پیغمبر کشیدن غربی ها؟ آقای قطر شما که داری تو زمین اسرائیل بازی میکنی چی کارت دیگه باید بکنه؟ چند بار ضربه خوردی؟ چقدر توهین به قرآن شده، به اهل بیت شده؟ الان که این حرامزاده ای که اومد این آهنگو خون، کجا نگهش داشتن؟ برای چی ولش نمیکنن؟ چرا پسش نمیدن؟ ها خدا گوش کن، اگر بخوای تفسیر رو شیعی نگیری، سنی مثل نظر سنی ها هم بگیری که ولایت رو چی میگرفتن؟ دوستی فقط گرفتن. باید ولایت خدا، رسول و امیرالمومنین و اهل بیت رو داشته باشی. دوستی شو باید داشته باشی. دوستی علی و معاویه در یک دل نمی گنجد. دروغ نشدنی ساقا. دوستی یزید و یزید و امام حسین توی دل نمی گنجه که این وهابی ها دارن میگن چی؟ امیرالمومنین معاویه، امیرالمومنین یزید. وای بر اسلام و علی الاسلام، سلام، فاتح اسلام باید خون اون روزی که یزید بخواد بشه امیرالمومنین. آیه قرآنه، رسما آمد که حواستون جمع باشه. سوره ممتحنه آیه 13، ای اهل ایمان هرگز قومی را که خدا بر آنان غضب کرده، داخل پرانتز اصلا مرحوم علامه میسه یعنی جهودان، یار و دوستار خود مگیرید که آنها از عالم آخرت به کلی مایوسند، چنان که کافران از اهل قبور نومیدند. این نکتش هم خیلی جالبه، کافران از اهل قبور چی هن؟ نومیدند. مگه اهل قبور کاری از دستشون برمیاد؟ گرفتید؟ یعنی قرآن رو شیرین بخونی، درست بخونی، همه کدای جواب دادن این نخاله ها رو داده. آیه مائده 51، ببین چقدر خدا تاکید کرد. هانه کسانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را دوستان خود مگیرید که آنان دوستیه، که آنان دوست یکدیگرن. میگفت توی این ائتلاف اونا بس بیشتر مایلن با وجود تمام اختلافاتی که دارن به سمت کی برن؟ هم برن که تو رو بزننت زمین. میگه اینا رو به دوستی مگیرید، و کسی از شما آنان را دوست بدارد خود نیز از ایشان است. هر کی اونا رو دوست داشته باشه یکی از همونا میشه، چون خدا مردم ستمکار را به سوی حق هدایت نمی کند. تمام شد رفت، از هدایت الهی برگشتی. خیلی واضح خدا داره میگه. حالا این بحث، این آیات دو تا بخش داشت. یک بخش قومیتی ما بود، گفت این قوم چی هم؟ ایرانی ها. دو گوش کنید، بخش عقیدتی ما بود که چی؟ اون ولایت را پذیرفتن. سوال، چه پدرمون در میاد؟ دو حالت. یک، دست بذاریم رو همون بخش چی؟ اول، همان کاری که بگید بنی اسرائیل کردن، اومدن پیغمبر تو منطقه منتظر قرآنش بودن، منتظر پیغمبر بودن، چون عقیدهشون گفت برن اونجا، اما نژادشون میگفت حتما باید اون عقیده نژادیشون، میگفت پیغمبر باید فقط از بنی اسرائیل باشه، چون حالا به لحاظ نژادی جور نیومده بود، چیو انتخاب کردن؟ عقیده یا نژاد رو؟ نژاد رو. الان شما میبینید این در دستور کار اینا قرار گرفته، اونها هم تشخیص دادن این جریان رو. اگر دست گذاشتی رو ایرانی بودنت، آی ایرانی ها فلانن، آی ایرانی ها به همانن، ایرانی ها کشتن بردن، ما فلانیم به همانیم، سقوط کردی. هیچ فرقی با بنی اسرائیل نداری، سقوط کردی. دقیقا میبینی دستای تو کار دقیقا دارن بر همین تبل میکوبند. نجات پرستی از نوع ایرانیش داره میگیره همه جا رو. یعنی میری تو شهرهای فارس نشین میبینی که اسمایی که دارن میذارن عمدتاً دارن به این سمت میرن، البته این قالب نیست،
دارن به این سمت میرن که حتی اسمایی که میذارن چی بذارن؟ ایرانی. میری تو آذربایجان میبینی دارن به این سمت میرن که اسمای چی بذارن؟ ترکی. یعنی نژادش رو داره. به خدا قسم پیغمبرا آرزوشون بود اسم اهل بیت رو بزن رو بچه‌هاشون. پیغمبرای قبلی. این هارون که این کارو کرد دیگه، شبر و شبیر، حسن و حسین گذاشت بر بچه‌هاش. حالا این ما چیکار داریم میکنیم؟ یک اسمای عجق وجقی من میشنوم که اصلا ما یه خورده زبانشناسی کار کردیم، هر کاری میکنم نمیتونم ریشه‌شو درارم. یکی بود، حالا اسم رو نمیگم چون ممکن رو بعضی از این بچه کوچولوها باشه، گناه دارن، بعدن سی دی ما میماند، ناراحت میشن اینا. آقا گفتن اسم چیه؟ بعد گفت این اختصاریه. انگار مثلا اسم بچه بذاری اتکا. گفتم یعنی چی؟ این گفت مثلا فلانش یعنی این، حرف دومش یعنی این، یکیش هم بگم ممکن لوبره نمیگم، حرف سومش یعنی این. نشسته بود چهار تا اسمو حروف اولش گذاشته بود، اسم ساخته بود رو بچهش. خیلی حرفا، خیلی، یعنی یه چیزی میگم میزنی چی؟ بله، مثلا اسم بچه بذاری مساف. مبارزه با صهیونیسم اومانیسم فراموسونی. حالا این یکی گذاشتی دیبی نداره. والا به خدا قسم آقا، یا میره اونجا یکی اومده اینم اسم ایمیلش دانشجو نشسته کنار هم دیگه، یه اسم عجق وجق مغولی گذاشته بود. گفتم این چی گذاشتی؟ گفت منم پادشاه چندم سلسله اینم چیچیک مغولای اینم کجا بوده. خب بگو تا قله گور به گور شده کی هست؟ دین ایمونی داشته آدمی ذات نیست فلان به همان. از نژاد ترکی مغولی بوده. گفتم وای بر تو بابا، وای بر تو، صفحه لم شده ها، گودگوشی آب شده. بیتره بابام آدم آدم گوه بیره جیبو. اینه گفتم همون بنده خود خودش بفهمه. جک و جونور اسم بیاری بذاری. خب اینا بچه، اون بچه یقت رو میگیره به خدا قسم، اون دنیا میگه چی اسمه شما؟ خرمالت میکنه اون موقع، موقع حالتو میپرسن. پس به این سراغ چی؟ اولویت دادن نژاد بر دین، نژاد بر دین. خدمت شما عرض بکنم، مگه اولویت نمیدادن؟ چرا اولویت میدادن؟ سوره توبه 24 همینو میگفتی، گفتیم 8 تا چیزو اگر از خدا و جهادش و رسولش بیشتر دوستش و دینش بیشتر دوستش بشی به درتو در میاد. چی آخر آیه چی بود بگید؟ در موقع کسی عهد رعایت نکنه چی میشد؟ فاسق. باز دوباره فاسق میاره. و لا لا یهد القوم الفاسقین. چی؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم ها عشیرتکم تجارتن تخشون کسادها، نمیدونم مالتون مساکنتون، 8 رو از اسم میبره، میگه اینا رو از خدا و جهاد و دینش بیشتر دوست داشته باشی برو که فاسقی. هدایت هم شده، هدایت ولا لا یهدل قوم الفاسقین، هدایت شدنی نیستی. یه دستایی تو کار دارن هی دامن میزنن فلان، آی به همه نمیدونم چیه، کسایی رو دارن گور بیرون میکشن، استخون بیرون میکشن، دارن شوک بهش میدن. کسایی که اصلا تو خود تاریخ خود بندگون خدایی که صاحب اون دینن این بابا رو انقدر قبول ندارن. خدا می سازن از برخی از مرده ها تمام شده رفته، بیا آقا این چه شما نمی دانید 6000 سال پیش چه ها کرده؟ تو صبح ندارد نیست که خوردی 6000 سال پیش بر مبنای کی گفتی؟ بر مبنای همون کتابی که اون یهودیه نوشت؟ چی داری میگی آقا؟ حواسمون رو جمع بکنیم. اگر اعتقاد داریم در میان مسلمانان اونایی که عهد و شکستن، حضرت امیر وقتی داشت پیکر مطهر حضرت زهرا رو به خاک میذاشت گفت ولم یتل العهد، دو جور معنی میکنن دیگه. یکی میگه زیاد زمانی نگذشته بود که این کارو کردن با دخترت، خیلی زود خراب کردن. اگر ادعات اینه صبح برای امام زمان دعای عهد داری میخونی اسمش عهده که بسم الله دیگه. این مردم محکم وایستادن، از اول مدلشون فرق میکرد، تو کل دنیا نگاه، از اول مدلشون فرق میکرد. ایرادات هم زیاد داریم، باید ایراداتمون رو رفع بکنیم. تافته جدا بافته نیستیم، به خاطر یه سری کارهایی که کردیم خدا این لطفه به ما کرده. یوتی من یشا، یعنی او یه کاری کرده که من بهش دادم، عطا کردم این رو بهش دادم. حواسمون جمع باشه. اومدن دیدن توی اقوام ایرانی اونهایی که مقاوم ترین بودن اومدن اسمهای بد ناشایست رو اینا گذاشتن، القاب بد دادن، جوک های درست کردن.
شما می‌بینید جوک واسه آذری‌ها ساختن که بیشترین علما رو نگاه بکنی از آذربایجان اومده بیرون. علامه امینی، علامه طباطبایی، علامه جعفری، همه علامه. خراسانی که مهد تشیع بوده، آقا امام رضا اونجاست، شروع کردن واسه مشهد یه جوک ساختن. زمانی که غیرت نمی‌کرد جلوی این خارجی‌ها وایسته، میرزا کوچک خان وایساد اونجا مثل ابو عبدالله سر از تنش جدا کردن، نسبت خدا نکرده بی غیرتی دادن. شما نگاه می‌کنید دقیقاً همون جایی که بیشتر جلوی اینا وایسادن، اینا بیشتر جوک ساختن. اون حرم لو دو تا پادشاه ما داشتیم تو تاریخمون که کاملاً توسط یهود سر کار اومدن و توسط یهود حفظ شدن، یکی نادرشاه، اون یکی هم آقای رضا خان. حالا سخنرانی جدا من نادرشاه می براتون اثبات میکنم. آقای نادرشاه یکی از اولین جز اگر اولین نباشه، چون بحث اختلاف نظر، برخی میگن اولین کسی است که تورات رو ترجمه کرد در ایران. واحد پولش یادم رفته، مثال میزنم، اگه برای قرآن 12 تومن داد، برای ترجمهش برای تورات 200 تومن داد. اصلا آقای نادرشاه زمینه حمله به مه به هند و تصرف هند و مستعمره شدن هند برای انگلیس فراهم کرد. اولین حمله کرد، ما شدیم صف شکن کی؟ انگلیس. بعد اومد رفت بیچاره کرد مردم هندو. شما میبینید تو تاریخ هم خیلی داستان‌ها در وصفش ساختن که آدم عوضی هم بوده، چه بلای سر پسر خودش آورد. شیعه کشی بود که دومی نداشت. مردم خیلی تو خراسان از ترس این تقیه کردن. شیعه اسماء اشعری میگفت باید کشت. یا زمانی که آقای عین الملک یهودی بهایی شده دیدار داره با ریپورتر، عامل انگلیس، عامل سرویس امنیت انگلیس، رسما به عین الملک میگه یه نفر برام پیدا کن، اول قزاق باشه، ژاندار نباشه، قزاق باشه، دومی که شیعه اثنا اشعری خالص نباشه، سوم قد و بالاش خوب باشه، خوردم خوشتیپ باشه. تأکید میکنه اون که نویسنده تأکید میکنه، میگه اونی که شنیده بود خاطراتش نوشته، میگه بر شیعه اثنا اشعری خالص نبودن دو بار تأکید کرد ریپورتر. بعد میگه اینو من رضا خان بهش معرفی کرد. شما میبینی شکلی که از رضا خان تو ذهنته دقیقاً شبیه به کیه؟ نادرشاه. میچ از شبیه همان یا آدم عکسای نادرشاه فلان کشیدن. رفت به وعده کوه نور و دریای نور، گفتن برو اونجا رو بزن یکی کن. رفت آخر اونها رو گرفت، یکیش هم همین الان کجاست؟ انگلیس. اومدن جوک ها ساختن، توهین هایی کردن به هموطنان آذری ما. که چی آقا؟ توهین میکرد قبرس، بخش ترک نشین و بخش یونانی نشینش با هم دعوا داشتن. هنوزم که هنوز این دعوای هست. 10 تا نیروی کار آذربایجانی میداد، در عوضش یه الاغ میگرفت. توهین ببینید تا کجا. که این ضرب المثل شد دیگه، میگن فلانی میره خر از قبرس میاره. تا اینجا توی کتاب‌های چاپ کردن اینها که نقشه ایران رو نشون میداد، توی هر منطقه آدم کشیده با آذربایجان که رسیده بود، پناه بر خدا، ببخشید منو، ببخشید من، بعد بحثو باز بکنم بفهمید فتنه کجا بود. عکس الاغ کشیده بود. اومدن کتاب نوشتن، یه کتابی بود مثل نظریه داروینیسم بود، یه بچه یه الاغی تبدیل شده به بچه، یعنی تکامل پیدا کرده بود. شروع کردن هم این نسب نمیدونم کیاست، رشتی ها رو گفتن بی غیرتن، نمیدونم مشهدی رو گفتن فلانن، اسمانی رو گفتن خسیسن، شروع کردن جوک ساختن. جوکای هم که ساختن، من برای اینا پژوهش میکنم، اگه برای بعضی عجیبه رو جوک هم میشه پژوهش کرد، بله من رو جوکا پژوهش میکنم، روی دستشویی نوشته ها پژوهش میکنم، برای اینا همش اثر اجتماعی داره. چی میشه که مثلا طرف تو دستشویی دانشگاه ها چی مینویسن، تو دستشویی بین راه چی مینویسن، ها که برای تو میرم اونجا رو پیدا میکنم نقطه امنه، آره بشینه برای خودش مثلا شعار بنویسه ارواح گذشتگانش. خب خدمت شما عرض بکنم که فضاش هم واسهش معنوی دیگه، اونجا تو مسترا میشینه قشنگ در فضای معنوی برای خودش. خدمت شما عرض بکنم که جوکای اولی که ساختم من مثلا بحث آذربایجان رو، چون حالا تبریز هم همونجا تو تبریز گفتم، بچه هوشیار باشن، چون الان مثالیه، وگرنه در مورد تک تک این جوکا بنده کار کردم. جوکای در مورد رشتی ساختن، اسمانی ساختن، کاشونی ساختن، چه هر کسی دیگه. خدمت شما عرض بکنم آقا جوکا اول توهین محض بود، یعنی تخریب بود، اصلا جوک نبود، خنده‌دار نبود، هیچ خنده‌ای نداشت، تخریب بود، توهین محض. بعد آرام آرام یه خورده دیدن آقا نمیگیره بین مردم، توهین بکنیش نمیگیره، یه خورده شیرینی بهش دادن، خورده خنده‌دارش کردن، جذب پیدا کردن. آرام آرام بحث نژاد پرستی که همینجوری بگیره، خب اون ترک ناراحت میشه، میگه به چی من داری توهین میکنی؟ به نژاد من،
هی حواسش میره رو نژادش جمع میشه. او هم داره به چی توهین میکنه؟ به نژاد. عین شیطانه، هیچ فرقی با شیطان نداره. شیطان هم به نژاد توهین کرد. خلقتنی من نار و خلقته من طین. آقا من دوست دارم جوکم میخوام بگم بر پدر و مادر هر کی لعنت که بخواد اینا رو تیکه تیکه کنه بذاره تو اینترنت دوباره، چون بعدن برام کات میکنم میگن تو اینترنت میذارن فلانی جوک داشته تعریف میکرده، نمیدونه که ما به خاطر بحث برای که جا بندازم میگم جوک تعریف میکرد که توش توهین محض بود که از اون جوکا نمیگم. بعد آرام آرام این شخصیت کاراکتری شیرینی خاصی پیدا کرد، با مزه شد، یعنی خوشت میومد، دوستش مثلا جوکشو بشنوی. از این دست جوکا که خیلی زیاد آوردن. بعد آرام آرام این فرد زیرکیش بیشتر شد، حالا ترکر کوبیدی تو سرش، حالا باید نتیجه بگیری دیگه، این بلند شه بگه حقمو میخوام، آی فلان به همان، حالا دیگه نباید تو سرش بزنی، باید بهش چی بدی؟ بله باریک شده. آقا شما میبینید در کنار جوکای آخری، مثلا من یکیشو میگم دیگه پشیمون شدیم از جوک تعریف کردن، بس که آدم مریض توی این مملکت داریم خودشون. یکیشو میگم مثلا میگه نمیدونم ترکه و طبق معمول، حالا اون دو تا دیگه اش مهم نیست که بعدن مهم میشه چی بود، میگم اون کجا مهم میشه. آقا مثلا ترکه و مثلا اصفهانی و رشتی رفتن توی رستورانی، بعد میگن قاشق چنگولاش طلاست، بعد میگن خب اینا رو ورداریم دیگه. همین اول بحث دزدی پیش اومده، به سه تا قوم ایرانی داره تهمت دزدی میزنه. به کنار حالا ما این اصلا مهم نیست، اینقدر ریز نمیشین توش. میگه آقا اصفهانی گفتش که نمیدونم به این سقف نگاه کنید چه کندکاری هایی داره، این آینه کاری ها هنر نصف جهان است و فلان و بهمان، اینا نگاه کنن. آره میگه تا نگاه کردن یه چنگال گذاشت تو جیبش. بعد رشتی گفت سر من بی کلا بمونه، ماهی قزلا رو آوردم واسش سر میز آورد، اینجوری نشون داد گویا مال دریای مازندران مال شمال و آبهای فلان و بهمان، تا نگاه کردن اینم یه قاشق گذاشت تو جیبش. بعد ترکی گفت سر من بی کلا بمونه الان بهتون یاد میدم. رفت روی میز وایساد، میز ریخ کنار، روف وایساد رو میز، حواسمون جمع کنم میخوام شعبده بازی انجام بدم. آها شعبده بازی، ببین چطور میاد این مطلب رو میگه ها، خوب دقت کنید اونها چیکار کردن این چیکار میکنه، تحلیل ببین. می اومد وایستاد و گفتش که شعبده بازی یه قاشق چنگال طلا به من بدید، دو تا بهش دادن یه قاشق چنگال، گذاشت تو جیب خودش، گفت نگاه میذارم تو جیب خودم از جیب این دو تا در میارم. خب ببین توی اینجا این زیرکی به سمتی میره که ببینید ضربه داره میزنه به اون دوتا، یک یعنی این دیگه این جوک که اگه بر ترکا بگی بعدشون از این جوک نمیاد، اصلا بعدشون نمیاد از این جوک، خوششون هم میاد، درسته؟ آرام آرام رفت. بعد در کنار این کس دیگه که قرار بود تخریب بشه رو اضافه کردن، کی؟ همونی که یک سال و نیم جوکای ما سویت شده رو لوری. به من لور نیستم خب، اما قربون لورا برم، به خاطر اینکه ما پان ترکیز دیدیم، پان کردیز دیدیم، پان عربیز دیدیم، پان فارسیز دیدیم، پان ایرانیز دیدیم، پان کوفت و درد و زهرمار دیدیم، پان لوریزم ندیدیم. خب خدا حفظشون کنه شد. اینا به شرطی که خراب نکنن. لورها تنها قوم 100% شیعه کل کره زمینن. ما هیچ قومی رو نداریم که 100% شیعه باشن. یعنی ما فارس داریم اهل سنت، فارس داریم مسیحی، فارس داریم یهودی، فارس داریم کافر، یعنی از قبل زنادقه بوده. لورا فقط شیعه داریم، من لور مسیحی هم نداریم، حتی لور یهودی هم نداریم، فقط شیعه. یه همچین داشته ای رو افتخار کنن نگه دارن. خدمت شما عرض بکنم در کنار آرام آرام کنار لوره چی میاد؟ کنار ترکه چی؟ لوره اضافه میشه. من در این بابم یک مثالی عرض بکنم تا ببینید اینا همینا کسایی که ما فرستادیم، خودمون دامن زدیم، بازی خوردیم تو این جریان. چی شد آقا؟ نمیدونم به یه ترکی گفتن چرا ترک شدی، گفته نمیدونم مثلا اون اینجوری میگه که مثلا نمیدونم لوله کشی نبود، برق نبود، سرما بود، فلان اینا، من مجبور شدم ترک بشم. بعد میگه چرا لور نشدی؟ بعد اون میگه نمیدونم خشکسالی که نبود. نگفتم که خشکسالیه. ببین یعنی چی؟ یعنی این که مثلا لور بودن خیلی بدتره، فهمیدید؟ آرام آرام این کاراکتر اومد جایگزین شد، یه سال و نیم مثلا جوکا شده لوری، بدونی که تو بفهمی خودت هم داری دامن میزنی بهش. باید بعد از اون طرف تو سایت ها، من با دانشجوها سر کار دارم، من دارم رصد میکنم توی سایت ها میری میبینی آقا اومدن براش کلی مطلب گذاشتن، آوی خبر نداری لورها قدیمی ترین تمدن ایرانن، 40,000 سال تمدن، 40,000 سال، شهر الشتر نمیدونم الایشتار فلان، عین همین بحثا رو برای کردن زدن تموم شد. از 10 سال پیش شروع کردن برای ترکا، آی ترکا بزرگترین نژاد دنیا، زبانشون بهترین زبان دنیاست و فلان اینا، اینا همش یه سری وهمیاته. هیچ زبانی بر زبان دیگر برتری نداره، با هر زبانی بتونی انتقال مفهوم بدی اون زبان خوبه. ما زبان فارسی رو مقدس میدونیم، بله، به خاطر اینکه زبان محبان اهل بیت. زبان ترکی رو مقدس میدونیم، بله، به خاطر اینکه زبان محبان اهل بیت به خدا قسم همین فارسا رو نگاه کن، شما براش ماه مبارک ماه محرم عذر میخوام ماه محرم میینه روی موبایلش رنگ ترکی میذاره، نمیدونم زینب سلیم میذاره، نمیدونم آیه رهبری چیز خونده بود ایگلم سوزلرین در اثر یوخ میاد اونو میذاره، نمیدونم زینب سسورای بابا بود شنیدیم دیگه اینا رو میاد میذاره، بهش میگه چرا نمیذاری گری؟ نمیدونم برای چی میذاری؟ میگه به دلم میشینه. زبان محمل شده برای اینکه چی؟ پیام رو ببره. فطری بر دلش میشینه. میگن که از علما رو دیدن در مکه یا مدینه افتاده بود پشت دسته ترکا، اشک میریخت، همینجوری داشتن روزه میخونن گریه میکرد. فارس هم بود، بهش گفتن چرا اینجوری میکنه؟ گفت من حضرت زهرا رو دیدم که به من گفت من از عزاداری فرزندان آذربایجانیم راضیم. شما برید اردبیل میبینید هیچ جایی تو این کشور، بعید میدونم جای دیگه تو کشور خدمت شما عرض بکنم مثل اردبیل اون شور رو داشته باشه. برید اردبیل روز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها تعطیل میکنن بازارو. به خدا آدم میره اونجا شور اهل بیت رو میبینی، از فرودگاهش پیاده میشی بین راه زده به شهر محبان ابوالفضل العباس خوش آمدید. اصلا آذربایجانی ها محبتشون با حضرت عباس چیه؟ گره خورده است. خراب نکنن، هر کسی به مقام عباس نمیرسه. حضرت عباس تنها امامزاده ای که نماز داره از خودش. خراب بکنی به دست بذاری بر نژاد ترکی و نام زبان ترکی و اشتباه محضه. هیچ کسی راضی به این توهین ها نبوده. خب اون جوک هایی که می ساختن الان همون کسایی که جوک ترکی میفرستن دارن جوک لوری میفرستن، همون موقع جوک رشتی هم میفرستن. مگه رشتی فارس نیستن؟ مگه مشهدی فارس نیستن؟ مگه اصفهانی فارس نیستن؟ خب خیلی آدم نامردیه تیکر ببینه تیکر نبینه. حقو بگید، نژاد مبناتون نباشه به پیر به پیغمبر گرفتارتون میکنه. نژاد مبنا یعنی تو اولین برخوردت نژادی نگاه نکن. رفتم تو یه شهری پشت کانتر وایستاده بودیم برای اینکه بلیط بگیریم. بعضی جا حالا لطف دارن ما رو میشناسن، جای خوب هواپیما رو میدن، اون جلوهای هواپیما بهتره. هرچند تو اخبار میگن سرنشینان میخورن زمین اگه تعبشینی زارن سالا میمونی خدمت شما، ولی لطف دارن بعضی ما رو نمیشناسن فلان. حالا ما انقدر شهرهای مختلف چرخیدیم به هفتش ده تا لهجه و زبان اگه نداریم رو ده تا لهجه دقل دینیم چه تسلطی داریم. بعد آقا من داشت برام نوشته بله خود چون اون شهر بود، حالا به شوخی من یه همچین چیزی هم گفتم قبل، گفت چرا زودتر نگفتی که جای خوب بد بدم؟ یعنی تا من لحن نژادی فرد مقابل رو گرفتم گفت چرا زودتر نگفتی، صادر کردم. یعنی نژاد من به عنوان یک ارباب رجوع برای این چی بوده؟ اولویت داشته برای این آقا. فاسقه، درجه داره، طیف داره. آقا مسئول اداره کارگزینی فلان اداره است، دو نفر اومدن با شرایط یکسان، چون مثلا آقا فارسه، چون این فارسه اینو بگه ببین این همشهری خودمه فلان. همین مباحث نژادی رو تو رأی دادنامون نمیبینیم ما؟ هر چند مردم ایران یه جوری رأی دادن که شکستن این بحثو، اما رگهایی از این بحثو دیدیم. آقا یعنی چی مثلا فلان نماینده مجلس از قوم ماست به این رأی دادیم؟ این حماقت محضه، این خریت محضه. معیار تو باید تقوای اون فرد باشه، تقوای الهی معیاره. چجوری میخوای جواب خدا رو بدی؟ ببینم اون دنیا تقوا دستتو میگیره، امیرالمومنین دستتو میگیره، یا اون مردکی که بهش رأی دادی؟ آقا ما از قبیله فلانی مبادا به اون یکی قبیله رأی بدی. میری شهرهای هستن که برخی از شهرهای ما سنی مسالمت ها میذارن، میری ترک و فارس و کرد و نمیدونم تو یه شهره. آقا حواستون باشه این دفعه ترک ها نماینده نفرستن ها، ما فارس ها خودمون نماینده بفرستیم. اگر اون نماینده قرار بره اون بالا که چون مثلا ترکه به نفع ترکا کار بکنه، لعنت خدا بر او باد. اگر او فارسه به این نیت باز میگه نماینده فارس میخوام بفرستم، که لعنت خدا بر این خواهد باد. نه که من بگم، ما قرآن گفته لعنت بر او خواهد. این همه بحث لعنت رو تکرار کردم برای چی؟ جوک های جدیدم که کلا من به شما میگم الان توی آذربایجان دارن یه سری جوک ها پخش میکنن که همون تم توهین به ترکا. اول چیزی بود؟ فقط توهین بود، اصلا خنده دار نبود. من میام دارم بررسی میکنم میبینم یه سری از این توهین های به شدت جدی، یعنی اصلا توهین خنده دار نیست، فقط میخواد خورد کنه دلش خالی بشه، بگی یه عمر به من فوش دادی، حالا من میخوام به تو فوش بدم. اگه او فوش داده ندانسته بوده یا دانسته بوده که لعنت خداست بر اوست، اگرم ندانسته بوده که تو دیگه تو مسیر رو نرو، که اهل بیت به ما یاد دادن همین الان آیه خوندم، کسانی که عهد برگردنشونه بدی رو با چی جواب میدن؟ به نیکی جواب میدن. معیار تو امیرالمومنینه که زمانی که اون معاویه ملعون بالا سر رودخونه رو گرفت تو جنگ صفین، آبو بست، در جریان باشید، آبو بست، بعد امیرالمومنین یک سوم سپاه معاویه جمعیت داشت سپاهش، اما مردونه میجنگیدن، بخاطر پول نیومده بودن که، معاویه همه رو پولکی آورده بود، زدن رفتن بالا سر رودخونه رو گرفتن، بالا سر رودخونه رو گرفتن، امراض زد تو سرش، گفت بدبخت شدیم، علی الان علی آبو میبنده، تمام این این آدمایی هم که آوردیم پولکی هم چیکار میکنن؟ میذارن میرن، تمام شد جنگ، باختیم را. گفت علی آبو نمیبنده، من میشناسمش. معاویه به امرؤاس گفت علی آب رو نمیبنده، من میشناسمش. و حضرت امیرالمومنین آب رو بست یا نبست؟ نبست. حالا دنیا باید بدوه که یه مدیری مثل امیرالمومنین یه بار دیگه بیاد بالا سرش، باید اشک بریزه، گریه کنه، بگه عین الحسن و عین الحسین. خدمت شما عرض بکنم که این بحث قومیت و نژاد، حواستون جمع باشه ها، زبان فارسی اگر بخوای نژادیش کنی به خدا قسم از افغانستان بیرون نمیره، از تاجیکستان بیرون نمیره، اما زبانی که محمل دین بود، گفتم تو چین مسلمانش 13 تا کتاب میخونن، یکیش چیه؟ کتاب سعدیه به زبان فارسی. بنده خدا همیشه فدایی میشه کاغذ رو میاره و یکی دیگه اون پشت مشتا قایم میشن. مورد بعدی عقیده است. گوش کن، این قومیت بود، گفتم دو تا گزاره داره، یکی رو نژادمون تاکید کنیم، حالا رو همون عقیده هم ممکنه گاف بدیم. بله، سستی، توهین، توهین به عقیده توسط خودمون، خودمون، بله خودمون. کجا عزیز من کجا نبوده؟ زمانی که 10-15 سال پیش جوکای که واسه اهل بیت اماما ساخته شد شروع کردن با اس ام اس پخش کردن، هرچند کیش کس کم اما برخی بودن میگفتن جوک حالا عیبی نداره، جوکا خیلی رقیق بود، خیلی رقیق بود، اما توهین داشت. امروز رو باید میدیدی، الان تو سرمون داری میزنه، اونا اونجا شروع شده بود توهینه. و خدا علیمون به ذات صدوره، یعنی دانا بر آنچه که در درونته، میبینه که وقتی یه جوکی واسه اهل بیت برات تعریف میکنن خوشت میاد یا ناراحت میشی. میفهمه دیگه، خدا علیمون به ذاتست، باید آتیش بگیر آدم. خب ما تو کشورم الحمدلله مدعان اهل بیت آدمای باشعور فهمیده. یک جا ما رفتیم بعد جلسه، من سخنران بودم تمام شد و چند سال پیش دیدیم این آقا نشستن ماه مبارک مدعای خودش داره جوک تعریف میکنه، که چی؟ چون من مدعا هم من اجازه دارم جوک بگم، انگار مثلا یه رابطه صمیمانه با اهل بیت داره. حالا ما بگی میبینم، ما خودیم نمیدونی چه کارش کردم. من خدا رو یه کاریش کردم کارستان، فردا نیومدین. شانس آورد جمعیت هر چقدر بود که بود، ما در مورد اهل بیت که شوخی نداریم، حواسا جمع باشه. توهین به اهل بیت تو دستور کار قرار گرفته، از همین بازی های کامپیوتری شروع شد. هی وقتتون پرنس آف پرشیا نمیدونم دو تا جن میذاره بالا سر طرف راضیه و زهرا، خب بچه داره بازی میکنه دیگه، میخواد تو ذهنش بشینه. وقتی توهین ها خفیف شد در برخی از فیلم ها که حالا به اون خواهیم پرداخت انشالله 7-8 روز دیگه، ولی ریز یه سری کارها رو انجام دادن، ما حواسمون باید جمع بشد. زمانی که قول مرحله آخر یه بازی کامپیوتری شد فاطمه مقدس، ما باید حواسمون جمع بشد. در دستور کار قرار گرفت آقا. چرا؟ چون فهمیده آن قوم. گفتم کار یهود چی بود جلسه قبل، چون گفتم اینقدر تونتون دارم میگم ها، جلسه قبل گفتم یهود تا تشخیص داد مسیحیت ممکنه صاحب عهد باشه چیکارش کرد؟ نفوذی فرستاد، بحث ختنه رو چیکار کردن؟ برداشتن، بعد بر مبنای آیه صفر پیدایش گفتن کسانی که ختنه نکنن عهد ابراهیم رو چیکار کردن؟ شکستن، پس مسیحیان نیستن. شک نکنم چنین برنامه برای من و شما داره، مگر نگفتم صفر پیدایش باب 28
نشونه اون کسایی که صهیونیست‌ها رو درب داغون میکنن چی بود؟ این که شما زبانشان را بلد نیستید. و اومدن سازمان امان، سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، اومد چیکار کرد؟ تدریس زبان فارسی رو از اول ابتدایی گذاشت که به ما چون فارسی بلدیم اون قومه ویژگیش بود ما زبانش رو نمیدونیم، پس اون نباشه. پس بدون تو این زمینه اومده این دوتا رو در دستور کار قرار داده، توهین به اهل بیت. کسی که با حرف همچه یه خورده دلش بلرزه، تو عملم میلرزه، تو عملم میلرزه. اومدن کاریکاتور کشیدن واسه پیامبر. اول شروع کرد از چی؟ از اون رمان کذای سلمان رشدی که پیغمبر این رمانش بعد رمان اصلا مسخره از اون رمان. یه چرت و پرتای نوشته، نمیدونم مثلا میبینی در مورد جبرئیل صحبت میکنه، بعد فضاپیمای دیسکاوری میاره وسط، یه چیز عجیبه. چرت و پرت نو رمانه. بعد اونجا میگه پیغمبر تفاوت جبرئیل و شیطان رو تشخیص نمیداد. افسانه قرانی. همین. بعد آرام آرام کار به جای کشی کاریکاتور کشیده. بعد قرآن آتیش میخوام بدم. ما آتیش دادم. ببین بعد دوره افتاده تو کشور دیگه هم برای آتیش بدم. داره آرام آرام هی میشکنه لایه های مقاومت ما رو. خیلی باید محکم وایسیم جواب بدیم. و این جواب باید مردمی بشه. میدونید چی میگم؟ مردمی باید بشه. فکر نکنید که مثلا حتما باید مسئولین بیان جواب بدن. نخیر، اون غلطه. اونم باید باشه. اما اصل جریان باید چی باشه؟ مردم شه، مردم آتیش بگیرن. من خودم به شخصه دستم به این فرد برسه میکشمش. اعلامم میکنم، شایدم بد بشه ببرن تو ماورا پخش کنن و فلان به درک. من شخصه افتخار میکنم دستم به این فرد برسه خواهم کشت. شوخی هم ندارم. خدمت شما عرض بکنم که فراموش نکنید زبان هنر زبان خاصیه تو این توهین ها. دقت کنید، چون زبان هنر زبان فراگیره. زبان هنر زبان رقیقه. شما میخوای یعنی غربی ها میگه دیگه، میگه پشت سر هر شوخی 50% جدیته. یه نفر میگه آید عجب دما، عجب گوشایی داره، اندازه آینه اسکانیاست. خب که اندازه آینه اسکانیا نی، درسته، اما کلا گوشه این بنده خدا لابدیه مشکلی داشته دیگه، تا نباشه چیزایی مردم نگوین چیزها. اینا ریز ریز میان جا میندازن برات. یه مسئله دیگه که در کشور تازه شروع شد، یکی از خود کسایی که جذب شده بود اومد برای من تعریف کرد که آقا اینو جذبش کرده بودن توی شرکت هرمی. حالا بحث شرکت هرمی مد نظر، کسی که میره شرکت هرمی چی میخواد بگید؟ پول. اونم در اسرع وقت. این دوتا گزینه رو داره. رفته تو شرکت به اسم شرکت های هرمی سرا یه جو دیگه در آورده بود، دیده یه سری کارهای دیگه میکنن. میبینی کارش چی بوده؟ بهم میگفتن این کارا رو کن، این کارا رو کن، این کارا رو کن، ما مثلا فلان کارو برات جور میکنیم که تو مثلا یه پولی بهش یه خورده برسونن، میرسونن. یکی از کاراشون توهین به اهل بیت بوده. این ماجرا مال یک سال پیشه. و همون موقع ما یه هشدارهایی دادیم، اینم حالا چقدر جدی گرفتن اینا. اون زمانی که در مورد بحث امام هادی عرض کردیم که آقا این بحثایی که راه افتاده الان هم این سمت من اینجوری تشخیص میده سمت امام سجاد دارن میبرن. اینا ببین، اونا حرامزاده هایی هستن که کوتاه نخواهن آمد. این ماییم که چه میکنیم این وسط. ما ببین، اونا برای اونا محک نمیخورن، ماهایی محک میخوریم این وسط. اون ببین، من اعتقاد دارم غربال داره صورت میگیره ها، حتی در میان برادران اهل سنتمون. تو ولایت رو به معنی این نمیتونی بگیری، به معنی دوستی که داری میگیری همینم هم باید جواب بدی. همین آقای گور به گور شده ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه جلد 2 صفحه 225 ببین چی میگه. گناه بنی امیه بیشتر از گناه بنی اسرائیل نیست. پس معاویه هنگامی که دستور مسموم کردن حسن را داد، این مانند بعضی از جنگ های ایشان بود. جرو اهل بیت با این میگنجه. در همون کتاب چند صفحه جلوتر، صفحه 247 میگه، جلد 2 247 میگه و یزید لیس ما بعظم جرما من بنی اسرائیل. یزید جمعش از بنی اسرائیل یا بیشتر نیست. کان بنو اسرائیل یقتلون الانبیاء، چرا که بنی اسرائیل چی کشتن؟ انبیاء کشتن. و قتل الحسین لیس بعظم من قتل الانبیاء، و قتل امام حسین مهمتر و بزرگتر از قتل انبیاء نیست. در همون کتاب منهاج السنه جلد 2 صفحه 252 میگه که از کجا معلوم که یزید یا غیر از او از ظالمان از این کارش توبه نکرده باشن. اگر میبخشه، میبخشه یزید رو، یا کار نیکی نداشته است که این ظلم های او رو از بین ببرد، میشد یه خوبی های داشته اون ظلم از بین ببرد. چی؟ ظلم قتل ابو عبدالله؟ برای اینکه نفهمیدی، بیشعور. قتل ابو عبدالله از انبیاء هم بله خیلی خیلی مهمتر بود. علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. و مصیبت هایی ندیده است که کفاره آن ظلم ها شود. میگه شاید هم یه سری مصیبت ها دیده تو این دنیا کفاره گناه ها شده. ببین داره ماسمالی میکنه یزید ابن معاویه رو. آیا خداوند او را نمیبخشد؟ با اینکه خداوند فرموده است به درستی که خداوند این را که به او شرک ورزیده شود نمیبخشد و با این تر از این را برای هر کس که بخواهد میبخشاید. یزید بیاد فلان بشه. اما مراد این عهد چیه؟ این عهدی که ما داریم میبندیم، خود معصوم گفته منظور من از این عهد اینه. بسم الله، یه سریش از آیه قرآن گفتم، یه سریش هم میخوام روایت برات بگم. در دعای عهد میگه اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدا و بیعتن له فی انقی لا اهولانها و لا ازول ابدا. محکم جلو خدا وای میسه، میگه بیعت رو گردنمه، بشکنم اینا. لا ازولان ها و لا ازول ابدا، لا اهولان ها و لا ازول ابدا، اینو زمین نمیذارم. پس یکی شد چی؟ عهد، عقد، بیعت. حالا یعنی چی؟ این عهده یعنی چی؟ این یعنی این عزیز دل من. در زیارت حضرت صاحب الزمان عبارت عربی که آمده اینه، من حالا فارسیشم براتون میخونم. فبذل نفسی و مالی و ولدی و اهلی و جمیع ما خولتنی ربی بین یدیک و تصرف بین امرک و نحیک و هو عهدی الیک. این عهدی که من در راه تو دارم ایناست که شمردم. جان، مال، بچه هام، خیشانم، اهلم، زن و بچه‌ام، خیشانم و هر آنچه که پروردگار به من داده و جمیع ما خولتنی گفتم اشتباه بوده، خولتنی به پیشگاه و درگاه و در راه تو و آرمانها و فرامینت تقدیم میکند. این همان عهد من با توست. حالا گفتم باید پدر مادر بفهمی که بگی به ابی انت و امی، اولا واسه جا بیفته که بعد اینو بگی. پس باید با ایشان، با امام، برای انجام خواسته ها و آرمانهاش چیکار بکنیم؟ عهد ببندیم. اون عهد رو با اسباب و وسایل محکم کنیم بشه عقد. در نهایت با ایشون بیعت کنیم، دست تو دستشون بذاریم، دل بدیم به کارش. بیعت، عهد، عقد، بیعت. اول با آرمانها، بعد شروع میکنم اومدم وسط با اون وسایل هر چی که دارم میام وسط برای امام زمانم بیام کار بکنم. حالا چی میشه؟ اللهم اجعلنی منن، بعد آرزو میشه اللهم اجعلنی منن ساره و عوانه و ضابین عنه و المصارعین الی فی قضاء حوائج و الممتثلین لأوامره و المحامین عنه و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یدیه. خداوند آمرا از یاوران و مدافعان او و کسانی که سعی در انجام مقاصد او دارند و نیز از پشتیبانهای وی و کسانی که در انجام اراده حضرتش سبقت گرفتند و آنان که در رکابش شهید میشوند قرار ده. پس لوازم بیعت رو اینجا به ما آشنا میکنه. یاری امام در تحقق اهدافش، دفاع از او و حریم و حرمتش، حریم و حرمت امام از کوچکترین مباحث گرفته تا عاشورانامی که مثل زهیر بیفتیم جلو، مثل حضرت عباس بیفتیم جلو. سرعت داشتن در برآوردن خواستهاش، مسابقه بعد بگیری آقا برای کمک به امام زمان. این حوزه، حوزه نازه، این حوزه، حوزه منته. نه بس سر خدا حرف بزنی ها، خدا میگه منت سرت گذاشتم که فهمیدی توی این همه جماعت در به داغون کج و کله تو دنیا که تو بعد امام زمان داشته باشی. 7 میلیارد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، منت گذاشتم سرت. بعد یه کوری هم بخونی، سخته، پدرمون داره در میاد برای امام زمان که کار کردن فلان و به همان، نوش جونت، بعد کیسه بکشن تن تو، پی اینجور چیزا رو بده تنت بمالی وقتی میاد تو این مسیر. آقا امام حسین قربونش برم درگاهش بازه بازه،
کافر، چه میدونم این وری اون وری بی نماز، همه میان تو هیئتش. اما امام زمان هر نخاله‌ای نمیتونه بیاد. حوزه امام زمان خیلی پیچیدگی های خاص خودشو داره. هر کسی که نمیتونه کار کنه. چی کار کنم؟ آقا چی کار کنم که میشه وظایف منتظران یه جلسه سخنرانی دیگه است. اما هیچی اولش اینه که آدم باش. گناه نکن. تو چی چیتون خود شبیه او کنی؟ من اعوانهی و انصاره، اونم خیر اعوانهی و انصاره. بهتریناش من میخوام باشم. میشه گناه بکنی. هر 40 روز یه گناه تو ترک کن. عهدم به او به من خاطر تو این دیگه این گناه رو نمی کنم. بعد نمره بده و خودت سر سال میبینی خیلی تغییر کردی. خودت خوشحال میشی. ریز ریز این تغییر متوجه نمیشی. اول شروع کن نمازتو درست کن. حضور قلب داشته باش. نماز اول وقت رو بخون. حضور قلب داشته باش. به پدر مادرت احترام بذار. شروع کن. از همین جا از یه جا آدم باید شروع کنه. مفوف نمیشه عزیزم. دیدی به اون بنی اسرائیل هم گفت با حرف نی، بعد با عمل میومدید. خراب کردید. نکته اینجاست که بابای از ما دراره که از بنی اسرائیل در نیورده. به خدا ما عهد بشکنی پدر که از ما در بیاره از بنی اسرائیل در نیورده. برای چی؟ به خاطر اینکه اصلا حضرت موسی قابل قیاس با اهل بیت نیست. این حقیقتیه. مخلص پیغمبر الهی هستیم و قابل قیاس نیست. حضرت ابراهیم و اولوالعزم آخرای کارش میشه چی؟ امام. خوشحاله. اینا امامن. حضرت موسی رو نگاه کن، پیش خضر مثل یه کودکه. قرآن داره میگه، تفسیرم نداره، معنی قرآن رو بخونید. حالا بیاد ناز بکنه آقا بر امام زم صبح من دارم دو هفته از پام میشم دانود بخونم. مردی کشتی خودتو. دانشجو بودیم، یکی از این همکلاسیامون تو خوابگاه این با دوست دخترش قرار داشت، تا صبح نخوابید، هی میدیدیم راه میره کف مرگ تو بیا بذار لامصب و فردا امتحان دارم، هی میرفت اون طرف، هی موهاشو اینجوری میکرد، این شلوار رو پام کنم خوبه، او پیرهنه رو فلان میکنم. همونو تا ساعت 12 ظهر نمیتونستیم بیدارش کنیم. پاشو کلاس ده، پاشو به ما چا فلان، دو بار لغت، سه تا فلان، میرفت میخوابید. نه اهمیت نداره. دعاهای امام زمان دعاهایی که خواب باید بزنی. دعای عهدش، دعای ندبش، کل زور به درد نمیخوره بخونی، به درد خودت بخوره. میگه بفهم آقا من یه جمعه فقط سر کارم، همه هنرش به همینم جمعه رو نه که حالت های عادی روزای عادی چون 5 صبح مجبورم راه بیفتم که 7 سر کار باشم، من میخونم دعای عهدو. نه هنر کردی. اصلا من پیشنهاد میدم آقا تمام مؤسسات کشور، تمام اداره های کشور رأس یه ساعت خاص اینا بلندگو دارن که یکی صدا بزنن، دعا عهد بذارن. باید این رو بین مردم جا بندازیم. اونا فهمیدن ما یه عهدی برگردنمونه، ما خودمون بچه هامون توجیه نیستن. بعد بچه که توجیه نیست چه قد و قواره‌ای داره میاد چیکار میکنه؟ قاطی میکنه دیگه، 6 و 8 میزنه این وسط. امام سجاد فرمود ای ابا خالد فتنه هایی همچون شب تار فرا خواهد رسید. گوش کن ببین چی کاره ای. تنها کسانی از آن فتنه ها نجات خواهند یافت که خداوند از آنان پیمان گرفته باشد. میگه اگه عهد بسته باشی میتونی نجات پیدا کنی. هر نخاله ای که به ظهور نمیرسه، آنان اونایی که عهد بستن، آنان چراغ های هدایت و چشمه های علم هستند و خداوند آنها را از هر فتنه تاریکی نجات خواهد داد. آیت الله صافی گلپایگانی در منتخب الاسد صفحه 386. ما در قرآن در موارد متعدد داریم که میگه شفاعت به شما نمیرسه. خیلی سریع قرآن داره میگه، میگه شفاعت هیچ که اون دنیا به شما نمیرسه. سوره زمر آیه 43، مثل اینکه خدایان دروغینی را شفیعانی برای خود گرفتن، از ایشان بپرس حتی اگر مالک هیچ چیز نباشند و عقل نداشته باشند باز هم شفیعند. اینو داره به بت پرستا و مشتکی نمیگیره که خدایان میوندن چیکار میکنن، بت ها رو شفیع قرار میدن. بعد میاد ویژه مدثر 48، گوش کنید الان تون بخونم. پس در آن روز شما شفیعان، شما در آن روز شفاعت شفیعان در حق آنان هیچ پذیرفته نشود. اون دنیا منتظر قرآن داره میگه منتظر شفاعت نباش. ای بابا این چی شد که من شیعه اینجا اعتقاد به شفاعت دارم؟ سخت. و از آن روز کسی به کار کسی نیاید و از او شفاعتی نپذیرند و از او عوضی نگیرند و کسان یاری نشوند. بترسید از آن روز. 48 بقره. آیه قبلش در مایه آیه برتری بنی اسرائیل بوده.
المیزان در تفسیرش میگه زیرا آنها معتقد بودند، یهودی‌ها میگه چون نیاکان و اجدادشان پیامبران خدا بودند آنها را شفاعت خواهند کرد و یا گمان میکردند میتوانند برای گناهان فدیه و بدل تعیین کنند، همان گونه که در این جهان متوسل به رشوه میشدند. قرآن میگه از آن روز بترسید که هیچ کس به جای دیگری جزا داده نشود، و تقو یوم لا تجز نفس عن نفس شیئا، و نه شفاعتی بی اذن پروردگار پذیرفته نمیشود، بی اذن پروردگار داخل پرانتزا، و لا یقبل منها شفاعه، و نه غرامت و بدلی قبول خواهد شد، و لا یؤخذ منها عدل، بدل قبول نمی کنیم، و نه کسی برای یاری انسان به پا میخیزد، و لا هم ینصرون. تفسیر المنار جلد 1 صفحه 306 میگه در حالات یهود میخوانیم که آنها برای کفاره گناهانشان قربانی میکردن. اگر دسترسی به قربانی بزرگ نداشتن یک جفت کبوتر قربانی میکردن، میگفتن گناهانم بخشیده شد. همین بحثو در مورد بز بافومت دارید دیگه. دو تا بز میگرفتن، یکی قربانی میکردن، یکی هم ول میکردن تو بیابون، یه به شاخش یه آتیش میبستن، میگفتن این گناهای ما رو میبره، اونو تقدیم به شیطان میکردن. اون شب اینا هر چی گناه میکردن یا خدا به حسابشون میگفت نمینویسن. یه چیزی تو مایه همین رفع قلم که آقا فکر کرده مثلا آوی منم حدیث آورده که نمیدونم چی، اگر هر گناهی اینجا بکنی مگر میشه خدا یه روز بگه گناه کن یه روز دیگر گناه نکن؟ حسن حجتی ها میان این حرف رو میزنن، میگه امشب ما هرچه دهنم در بیا لغو بگیم غنا داشته باشیم ایرادی نداره، هرچی فوش فلان و همان هم بدیم هیچ ایرادی نداره. و تو چه فرقی داری با همین؟ نمیشه آقا. من خودم به لحاظ عقلی اصلا ما مراجع رفتیم پرسیدیم استفتا کردیم، همه مرجع گفتن مزخرف این حرف. اون بگه عقل منم نمیپذیره یه روز خدا بگه امروز اوپن آزاد گناه کنید، همه زمین ها از آن خداست، همه زمان ها از آن خداست. بقره 123 و بترسید از روزی که هیچ نفسی جور کش نفس دیگر نمیشود و از هیچ کس عوض پذیرفته نمیگردد. میگه بترس بابا یکم تنت بلرزه، اون دونه چجوری میخواد جواب بده؟ یک ابدیت عذاب و شفاعت سودی به حال کسی ندارد و یاوری هم نمیشود. طه 109 در آن روز شفاعت سودی ندارد مگر از کسی که خدای رحمان اجازه شفاعتش داده باشد. اینجا آروم آروم بحث رو باز میکنه که به بعضیا اجازه شفاعت خدا چیکار کرده؟ داده. و کیان بماند و سخن او را در شفاعت بپسندند. طه 109 و نزد خدا شفاعت سودی ندارد. سبب 23 مگر از کسی که به وی اجازه آن داده شود تا آن که فزع از دلهایشان زایل شود. آن وقت میپرسند پروردگار شما چه گفت؟ میگویند حق گفت و او بلند مرتبه و والاست. اینجا که باز گفت مگر از کسی که به وی اجازه آن داده شود. حالا اصل ماجرا رو میخوای یه جا بدونی؟ اون شفیع آن کیان؟ سوره مریم آیه 87 لا یملکون الشفاعه، شفاعت به هیچ کی نمیرسه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر صاحبان عهد. صاحبان عهد کیا بودن؟ بله، گفت از ذریه ما کسی رو قرار میدی امامت، برای امامت؟ گفت عهد من به ظالما نمیرسه، صاحبان عهد فقط شفاعت میکنه. اونم شفاعت رو این دنیا با خودت میبری، یعنی یه کاری کردی تو این دنیا که لایق شفاعت شدی. و معبودهایی که به جای خدا عبادت میکنند مالک شفاعت ایشان نیستند. تنها کسانی میتوانند شفاعت کنند که به دین حق شهادت داده، الا من شهد بالحق. حق چیه؟ حضرت رسول بارها اینو گفت، علی یوم الحق والحق مع علی. عالم به کرده های خلق بوده باشن، میگه تازه اونم که شفاعت میکنن با هم یعلمون، میدونن دارن شفاعت چه کسی رو میکنن، نه اینکه فله شیعه ها شفاعت شدن، نه خیر، میگه میدونن چیکار کرده که شفاعت بشه. آیه قرآن انحصار میاره، میگه همین بخش. المیزان ببینید چی میگه، میگه به هر حال این آیه شرط عمده شفعاء را در پیشگاه خدا مشخص میسازد. آنها کسانی هستند که گواهان حقن و حق را در تمام مراحل میشناسند، اصلا معیار حقن و از روح توحید به خوبی آگاهند و از شرایط شفاعت شوندگان نیز باخبرند. امام صادق در پاسخ یکی از دوستانش در تفسیر نمونه آمده، یکی از دوستانش که از تفسیر آیه فوق سوال کرد فرمود که اینا به کی میرسه؟ من اون آیه که سوره مریم الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، گفت اینا به کی میرسه؟ اینو گفت، فرمود آقا امام صادق من دان به ولایت امیرالمؤمنین والائمه من بعده فهو العهد عند الله. عهد خدا پذیرفتن این ولایت بود. آیه قرآن هم همینو گفت، مائده 54-55 گفت چی؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اصول کافی جلد 1 صفحه 294، خصال شیخ صدوق صفحه 250 صفحه 559، القدیر جلد 3 صفحه 176 از شیعیان از اهل سنت هم خدمت شما عرض بکنم. مجمع الزواید هیثمی جلد 7 صفحه 235، تفسیر کبرای رازی جلد 1، المحصول جلد 6 صفحه 134، تاریخ مدینه دمشق لابن عساکر جلد 44 صفحه 370، البدایه و النهایه لابن کثیر جلد 7 صفحه 398، حاکم نیشابوری در مستدرک علی صحیحین جلد 3 صفحه 124، تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 322، ابن قتیبه دینوری در الامام و سیاست جلد 1 صفحه 900 صفحه 98، همه این حدیث را آوردند. پیامبر فرمود علیم مع الحق و الحق مع علی، صبر پیامبر، صلات علی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، قسم به زمان که داره میگذره، حالیتونم نی، بی پدری یتیمیت حالیتون نیست، باید اون میامد بیچارا. ان الانسان لفی خسر، همتون دارید ضرر میکنه. الا الذین آمنوا اولین و عملوا الصالحات، کسی که منتظر مصلحه خودش و صالح باشه و عملوا الصال و تواصوا صبر و صبر و حق، دوباره کنار چی میاد؟ کنار هم دیگه میاد. حق کیه؟ صبر کیه؟ میگه اون که این دوتا رو با هم گرفتن. حضرت امیرالمومنین میگه ولایت من سنگین تر بود به خاطر این من صلات شدم. مردم صبر رو پذیرفتن. آیه قرآن میگفت چی؟ صلات از صبر سخت تره. خب عزیزان، باید خوب خودمون کار کنیم. توحید، بذار من اینجا بگم، مهدی عزیز است به هر کس ندهندش. این عهد عزیز است به هر کس ندهندش. پر طاووس به کرکس ندهندش. و کار کنیم رو خودمون، الکی نمیشه، آدم بشید. همه پیغمبر اومدن گفتن آدم بشید. کار سختی هم هست و باید سعی بکنید. سرتون درد آوردم، عذرخواهم، ببخشید ما رو. جان فضل همان اینه که شما صاحبان عهد بشوید، عهد الهی رو نگه دارید. پذیرفتن ولایت امیرالمومنین فضل الهی است که به افراد خاص داد که اونها یه جنمی نشون داده بودن. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله بفرمایید.